رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه 8 می است و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امروز 8 می پرزیدنت امام‌علی رحمان به شهر مسکو سفر کرد. دفتر مطبوعات رئیس جمهور میگوید این سفر با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفته است. گفته می شود در رفت این سفر ملاقات امام‌علی رحمان با ولادیمیر پوتین دایر می شود. پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 9 می در گشت نظامی عید غلبه در میدان سرخ مسکو شرکت خواهد کرد. قبلا عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت گفته بود سفر امام علی رحمان به شهر مسکو روز 9 می پس از شرکت رئیس جمهور در مراسم عید غلبه در دوشنبه صورت می گیرد. در ملاقات رحمان و پوتین به گفته دفتر مطبوعات رئیس جمهور موضوع جنجال های اخیر در مرز با قرقیزستان هم بررسی خواهد شد. سه روز قبل عبدالفتاح شریف زاده رهبر خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفته بود تاجیکستان و قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیتی دستجمعی هستند و از این رو این موضوع در ملاقات بررسی خواهد شد. در همین حال سفر صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به مسکو در نظر نیست. دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین در صحبت با رسانه‌ها گفته است شرکت پرزیدنت قرقیز استان صادر جباروف در جشن روز غلبه در نظر نیست. قبلا ولادیمیر پوتین برای میانروی در حل جنجال های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان ابراز آمادگی کرده بود. در جنگ و جدالی که روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد از هر دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کس زخمی شدند. در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تاجیکستان در پی باران‌های شدید زمین فرو رفته 15 خانه ساکنان و 100 هکتار کشتی کشاورزان خراب شده است. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 8 می خبر داد که حادثه در دهه نوابادی جماعت دهات افتخار ناحیه جامی رخ داده است. کمیته به خاطر پیشگیری از فلاکت و مرگ آدمان تصمیم گرفته است اعضای 167 آیله را به مکان‌های امن انتقال دهد. مایور مراد محی‌الدینوف مسئول بخش اطلاعات ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ختلان روز 8 می در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
مواد یاسم مواد اسایما خیمور آماده کردم در مکتب رقم 5 خیمور دوباره کردم همون کن دایلر مو 20 خیمور زدگی آماده کردگیم ساینا مورد خیمور شونده باید بگیرم قبول کنم تا چیکنم از طرف بار در اونجا شدم شرط خیموری دا خب نقطه چیزی اموده کرده گیر نابدوری میستن شبه سرو دوکلی میستن ریوست کمیته وقتی فاقلوده نابدورون میستن.
با گفته مویدینوف در پای این حادثه طبیعی تلفات جانی به قید گرفته نشده است و چاروای مردم هم به جای امن و به خطر کوچانیده شد. با ادعای مقامات ضرر دیدگان با 3 وقت غذا و آب نوشاکی تامین شدند. جهت برطرف کردن عاقبت های این آفت طبیعی ستاد جمهوری تشکیل شده و دولتشا گل محمد زاده معاون نخست وزیر رئیس آن تعیین شده است. جلسه نخست ستاد در ناحیه عبدالرحمن جامی امروز دایر گشته. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالات فوق العاده و منصبداران دیگر در آن شرکت ورزیدند. ستاد قرار کرده برای بنیاد یک شهرک برای ساکنان آسیب دیده در منطقه بی‌خطر زمین جدا کرده شود. سازمان جهانی تندرستی روز 7 می به طور اضطراری به واکسینه تولید کرده شرکت دولتی سینوفارم چین اجازه استفاده داد. این نخستین واکسینه ساخت کشورهای غیر غربی است که سازمان جهانی تندرستی اجازه استفاده آن را داد. این واکسینه الکی به بدن میلیون ها ساکن چین و 45 کشور دیگر عالم تزریق شده است. گروه مشاوران سازمان جهانی تندرستی ثمره بخشی این واکسینه را در حالت دو دفعه گذرانیده شدن آن به بدن انسان 79% ارزیابی کردند. این واکسینه برای افراد از 18 ساله بالا به خطر گفته می شود. تا کنون سازمان جهانی تندرستی به طور اضطراری به استفاده واکسینه های ضد کووید 19 از شرکت های فایزر بیونتک، استرازنکا، جانسون ان جانسون و مدرنا رضایت داده است. فهرست واکسینه های اضطراری سازمان جهانی تندرستی دستورالعمل برای مقامات تندرستی کشورهایی است که به خطری و ثمرناکی واکسینه را تصدیق می کنند. واکسینه های شامل شده به این فهرست همچنان توسط برنامه کوواکس خریداری و با کشورهای فقیر دنیا تقدیم کرده می شود. نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان زیر فشار افزاینده جامعه جهانی جهت جاری کردن رژه شدید خانه نشینی و یا قرنطینه سراسری قرار دارد، زیرا گرفتاری ساکنان این کشور به بیماری کووید 19 و مرگ و میر از آن حالا یگان علامتی کمشوی ندارد. بسیاری از کارشناسان صحه طب، مخالفان و دادرسان دادگاه عالی به جاری کردن رژه خانه نشینی عمومی ملی دعوت دارند، زیرا بیماران کووید 19 بنابر جای نبودن نمیتوانند به شفاخانه ها روند، مرده خانه و کرماتوری ها با اقتدار پوره خود تلاش دارند همه فوتیدگان را فرا گیرند. هندوستان در 7 روز اخیر از 3 میلیون حالت نوی گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس خبر داد و در 10 روز اخیر هر روز بیش از 3000 نفر در این کشور از بیماری همگیر میفوتند. افزایش به شدت سرایت کرونا ویروس در هندوستان روی امیدواری ها در مورد نزدیک شدن پایان پاندمی تاثیر گذاشت، اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته میزان سرایت به بیماری همگیر برابر افزایش امگذارانی کاهش می یابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. مقامات گفتند که قرقیزستان در یک هفته اخیر 42 شهروند تاجیکستان را از قلمروش رانده است. اکثر آنها قرقیز تباران ناحیه لخش و دانشجو بودند. عین زمان رسانه‌های قرقیزستان از اخراج شهروندان این کشور از ناحیه لخش خبر دادند، ولی مقامات ناحیه آن را رد کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. فیض‌الله برادزاده رئیس ناحیه لخش گفت برای صحبت و قبول شهروندان بیرون شده از قرقیزستان به گذرگاه مرزی رفته بود. او گفت آنها را از تشخیص کرونا ویروس گذرانیدند و به خانه هایشان جواب دادند. مقامات در ناحیه لخش گفتند این افراد را روزهای 3، 4 و 6 می قبول کردند. مقامات قرقیز میگویند آنها اختیاراً ترک قرقیزستان کردند. جلدیز ارتیقف معاون رکتور دانشگاه آش با بخش قرقیزی رادیو آزادی روزی 7 می گفته است که روزی 30 اپریل دانشجویان از آنها خواهش تحصیل در خانه را کردند. ارنست آسمانبایف نماینده خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان نیز در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی اخراج شهروندان تاجیکستان از قرقیزستان را به اساس دانسته است. او گفته است شهروندان تاجیکستان با خواهش خودشان از کشور بیرون شدند، اما دانشجویان اخراج شده گفتند آنها خواهش بازگشت نداشتند و آنها را به ترک قرقیزستان مجبور کردند. فیروز نیمرف دانشجوی تاجیکی از قرقیزستان اخراج شده است، روزی 6 می به رادیو آزادی گفت آنها را برای بدتر شدن وضع پنجشنبه کرونا ویروس جواب دادند. او گفت با آنها گفتند هر وقت وضعیت خوب شد میگویم که بیایید. او گفت که در لخش امکانی تحصیل طریق اینترنت وجود ندارد، چون سرعت اینترنت خیلی ضعیف است. نکروز ابرارف دانشجوی دیگر اخراج شده میگوید سال گذشته وضع پنجشنبه کرونا ویروس بدتر بود، اما کسی آنها را بیرون نکرده بود. در همین حال در چند روز اخیر رسانه های قرقیزستان از بیرون شدن شهروندان کشور از تاجیکستان خبر میدهند. اورازیا تودی، اکی پرس و 24 کگی خبر دادند که در ناحیه لخش تفتیش شناسنامه آغاز شده است و شهروندان قرقیزستان را از تاجیکستان میرونند. از جمله 24 کگی نوشته است که حتی با بعضی فرصت غونداشتن چیز و چارهشون را ندادند. در خبرهایی که رسانه های قرقیزی نشر کردند از هیچ شخص نام برده نمی شود و آماری دقیق اخراج شهروندان گفتن نشده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجی قرقیزستان گفته است از این مسئله خبر دارند و آن را زیر نظارت گرفتند. فیض الله برادزاده رئیس ناحیه لخش میگوید این خبر واقعیت ندارد. او گفت
های مناسبت ما خوبه، یز اون گب نه اون های طرف ما اما این ویده همین وی که دوستو بیم اما صحبت با قدیم و اصطفیده و اصطفیده که دیگه از بدون شرط نه خود همه یز اون گب کت میخواد که شهران تجیسون گیرد مرحمت مراجعت به اختیاری نیکید یز اون مجبور نکردیم اینه چند نفر قریب 3 نفر زیاد اختیاران شهران دی تجیسون گیرتن های خیلی نفر یا 100 تر زیاد خوری شدن. این یه اطراف ایمان یک از زنش توجیک های یه قرقیز یه خودش قرقیز های
در تاجیکستان سال 2015 قانون درباره شهروندی را تغییر دادند. بر اساس آن شهروندی تاجیکستان حق ندارد همزمان تبعی کشوری شود که تاجیکستان با آن سازشنامه دو شهروندی ندارد. حالا تاجیکستان تنها با روسیه چنین سازشنامه دارد. مقامات ناحیه لخش میگویند از روی قانون شهروندی قرقیزستان حق دارد 56 روز به داشتن ویزا در قلمرو تاجیکستان زندگی کند. آنها گفتند شهروندان قرقیزستان باید از روی قانون خود را در خدمات مهاجرت ثبت کنند و همچون خارجی در اینجا کار و زندگی نمایند. رسانه های قرقیزستان نوشتند که شهروندان قرقیزستان که اخراج شدند برای دیداربینی نزدیکانشان رفته بودند. بختیار ایتمتوف یک ساکن قرقیز تباری ناحیه لخش در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سال باز به خاطر پیشگیری از پاندمی مرزها بسته است و خیش تباری آنها امکانی به دیداربینیشان آمدن ندارند. او گفت
نه خیلی گپ خبر نیست. کی مرا کی پرتاسه میکنه این وطنی شما اونجا دیگه خبر نیست.
بر اساس معلومات آخرین، حالا تنها 43 نفر در ناحیه لخش روی خط شده است که دو شهروندی دارند. یک نفر از آنها به رادیو آزادی گفت که برای دست کشیدن از شهروندی قرقیزستان به بیشکک رفت، ولی روند بیرون شدن از شهروندی کاری آسان نبوده است. آمار دقیق و رسمی درباره ساکنان لخش که همزمان شهروندی تاجیکستان و قرقیزستان را دارند موجود نیست، اما بنا بر حساب‌های آخرین اهالی ناحیه لخش جرگتال سابق بیش از 57,000 بوده، کمی بیشتر از 30,000 قرقیز تبارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک تحقیقات ژورنالیستی معلوم کرده است که شناسنامه استفاده شده از جانب جاسوسی روسی گمانبر در ترکش انبار سلاح در جمهوری چک سال 2014 پاسپورت واقعی یک شهروند مولداو بوده است. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک خبرنگار تحقیقاتی وبسایت رئیس مولداو معلوم کرده است که شناسنامه شهروند مولداو که آنها جاسوس روس الکساندر میشکین معروف با نام ساخته الکساندر پتروف استفاده کرده است، نسخه شناسنامه واقعی بوده است. ولادیمیر تخار کارمند رئیس مولداو در شبکه فیسبوک نوشت که مشخص کردن صاحب واقعی شناسنامه ساخته با یاری همکاران خارجش امکان پذیر شد. از این پیش وبسایت تحقیقاتی بلینکد نسخه شناسنامه شهروند مولداو با نام نیکولای پاپا را چاپ کرد. ماه اپریل مقامات چک گفتند که در ترکش یک انبار سلاح در شهر وربتتسی این کشور در سال 2014 دو جاسوس روس گمانبر می شوند. مقامات تفتیشاتی چک گفتند که قبل از درآمدن به انبار نسخه های شناسنامه های شهروندان تاجیکستان و مولداو به ماموریت انبار سلاح ارسال شد تا که آنها به داخل آن راه یابند. عین زمان در شناسنامه به نام پاپا عکس میشکین پتروف چسبانیده شده بود. معلوم نیست که آیا این شناسنامه برای به انبار داخل شدن استفاده شده است یا نه، چون که جاسوسان روس به جمهوری چک با شناسنامه های ساخته شده با نام الکساندر پتروف و روسلان باشیروف وارد شدند. ژورنالیستان مولداو معلوم کردند که برای تهیه نسخه شناسنامه با نام نیکولای پاپا شناسنامه شهروند جمهوری مولداو ویتالی کی از ناحیه دراکیفسکی مولداو استفاده شده است. این شخص در ایالات متحده زندگی می کند. این شخص را به خاطر پایگاه معلومات آید به مسافرت های بین المللی معلوم کردند. معلوم شده است که ویتالی که این شناسنامه را تا سال 2015 یعنی حتی بعدی ترکش در وربتیتسه استفاده کرده است. خود ویتالی که این خبر را تصدیق کرد گفته است که به هنگام پرواز توسط مسکو در زونه ترانزیتی استاده هیچگاه با این شناسنامه‌اش مشکلی نداشته است. در شناسنامه ساخته شده میشکین پتروف از شناسنامه واقعی تنها رقم و سال صادر شدن این سند باقی مانده سنه تولد ساخته کاری شده است. در مولداو تحقیق رسمی این قضیه شروع شده است. در تاجیکستان ماه اپریل گفتند که به نفری با نام روسلان تبارف شناسنامه ندادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اپریل گفت به نفری با نام روسلان تبارف که در ترکش انبار سلاح در چخ متهم است شناسنامه نداده است. مقامات چخ روز 17 اپریل امسال گفتند شهروندان روسیه با شناسنامه های مولداوی و تاجیکی سال 2014 وارد چخ شدند و در ترکش انبار سلاح در دهی وربتیتسه در شرق این کشور دست دارند. حالا آنها به کافتگابی بین المللی داده شدند. در اظهاراتی که روز 23 اپریل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمیش نشر کرد گفته می شود که با چنین نام و رقم تاجیکستان به کسی شناسنامه نداده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که مقامات چک در این باره از آنها معلومات نخواستند. پلیس جمهوری چک گفت پتروف و باشیروف از 11 تا 16 اکتبر سال 2014 در چک بودند و از شناسنامه مولداو به نام نیکولای پاپا سنه تولد 18 ایولی سال 1979 و از شناسنامه تاجیکستان با نام روسلان تبروف استفاده کردند. باشیروف و پتروف گمانبران اساسی زهرالدکنی جاسوسی دوگانه سرگی سکریپال و دخترش در سال 2018 در بریتانیا هستند و اتهامات اخیر مقامات چیخ ماجرای نوی دیپلماتی میانی مسکو و اروپا را برانگیخت. از جمله بعد این اظهارات 18 دیپلمات روس از پراگ و 20 دیپلمات چیخ از مسکو بیرون کرده شدند. زمان فتادم با پای تو بودم، زمان فتادم با پای تو بودم، اگر هرچی بودم برای تو بودم، اگر هرچی بودم برای تو بودم. حالا رفتم سر با پای تو نیفادم، کار من نیست شب تاریکی جران انا زمین یار من نیست. رفتن سر با پای تو نیفتادم، آره من نیست شب تاریکی جران اینا زمین یار من نیست. میدانی
سالی جوری در تاجیکستان از 110 سالگرد میرزا تورسونزاده شاعر و قهرمان تاجیکستان تجلیل می شود. استاد تورسونزاده تا زمان فوت در سال 1977 به مدت طولانی رهبری اتحاد ادیبان کشور و ریاست کمیته همدلی با کشورهای آسیایی و افریقایی اتحاد شوروی را به ذمه داشتند. با در نظر داشت آثار صلح پرورانه و مقام خدمتی از میرزا تورسونزاده به عنوان قاصد صلح نیز نام میبرند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم.
هر کجای بود تورسونزاده میرزا خلق بود، هر کجای خلق بود میرزای تورسونزاده.
میرزا تورسونزاده شاعر تاجیک و قهرمان تاجیکستان 2 می سال 1911 در دهه قره‌تاغ تولد شده تا وفاتش در سال 1977 طی بیش از 12 ساله رئیس اتحادیه ادیبان تاجیکستان و هم رهبری کمیته در مسکو تشکیل شده یکدلی با خلقهای آسیا و افریقا بود. به میرزا تورسونزاده سال 2001 عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. جورابیگ مرادوف هنرمند مردمی اتحاد شوروی به چند از شعرهای استاد میرزا تورسونزاده آهنگ‌ها آفریده در سفرهای خارجیش آن را سروده است و میگوید با وجود شهرت جهانی داشتنش میرزا تورسونزاده نمونه خاکساری انسان بود.
بزرگ بودن اینقدر خاکی بودن. استاد تورسونزاده با همه خصلت هاشون تمام دنیا به تاجیک نشان داده توانستن.
روح زندگی و شهرت این شاعری تبلیغگری فرهنگ تاجیک از دهه کوچک در قره‌تاغ حصار آغاز شده بعد تأسیس مکتب شوروی در این روستا نخستین محصلش می شود. سپس تحصیل را در دوشنبه و تاشکند ادامه می دهد. سال 1930 فعالیت کاری را در روزنامه کمسمول تاجیکستان شروع کرده همزمان نخستین شعرهایش را سروده است. اسم میرزا تورسونزاده در تاجیکستان زمانی مطرح شد که به عنوان یک شاعر، دراماتورگ و دانشمند ورد زبانها گشت. همان سالها در خارج از تاجیکستان اسم وی به عنوان یک چهره سیاسی و قاصد صلح سرشناس گشت. به این امر رهبریش در کمیته شوروی همگرایی با کشورهای آسیا و آفریقا و عضویتش در کمیته شوروی حفظ صلح مساعدت کرده بود. اما باید گفت که صلح در کشورهای آسیایی و آفریقایی از موضوعهای اصلی ایجادیاتش نیست بود. با گفته روح‌الله جورابای، مردم شناس و ساکن روستای قراتاغ، ترغیب صلح و دوستی به رسالت انسانی و خدمتی میرزا تورسونزاده ربط داشت.
اگر وی بزرگ نمیشد، اشعار وی با 60 زبان ترجمه نمیشد. در دوران شوروی و 34 دولت جهان سفر کردن، رهبر یک کمیته حرکت یکدلی آسیا و آفریقا بودن بسیار مشکل بود. این برای همه میسر نمیشد.
جورابیک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی، در ادامه این موضوع گفت که زیاییان همه 15 جماهیر شوروی سابق احترام میرزا تورسونزاده را به جا می آوردند. وی گفت وقتی که در مسکو نماینده های 15 جمهوری جمع می شد و وقتی استاد تورسونزاده می آمدند، شاعران معروف این جمهوری ها استاد را راست ایستاده پیشواز می گرفتند. استاد گلی سری سبد بودند، استاد راهبر بودند. در اتحاد شوروی به هر کس چنین آبرو یافتند میسر نشده است. ولی با وجود چنین شهرت اعتبار، میرزا تورسونزاده در زندگی انسانی خاکسار و معمولی باقی مانده بود. مثل هر یک انسان عاشق زادگاهش بود و در خانواده دوستدار سه فرزندش. فیروزه تورسونزاده، دختر این شاعر تاجیک، میگوید که از هر سفر خارجی با یاد آب و نان زادگاهش برمیگشت.
میگفتند که دخترم از همه چیزی بمزه‌تر برای من عزیزتر این یک لقمه نان که من به همون باب دریای قراتاغ تر کرده همونه میخورم. برای همون اونجا باشم هم من دائم مزه انا همون چیز در دهانم.
داستان های پسری وطن، من از شرق آزاد، قصه هندوستان، صدای آسیا، چراغ ابدی، جان شیرین، از گنگ تا کرمل، شهرت میرزا تورسونزاده را به بیرون از مرزهای شوروی برده بود. به اعتقاد جورابیک مرادوف، نوشته های میرزا تورسونزاده با ساده بیانی خود سرود بودند. ضمناً جورابیک مرادوف از شاگردان و دوستان نزدیک میرزا تورسونزاده بود و آخرین نفری بود که جسم بیجان استاد را داخل قبر گذاشته است. این آوازخوان تاجیک میگوید که 25 سپتامبر سال 1977 طول چند ساعت حضوری با استاد تورسونزاده صحبت داشته است. اما بعد از چند ساعت خبری مرگش به او میرسد و وقتی به منزل تورسونزاده میآید، پیوندانش میگویند که استاد وصیت کردند که جورابیک مرادوف جسمشان را داخل قبر مانند. طبق عادت شوروی جسم میرزا تورسونزاده را تا به مکان دفن در بلندی لوچاب در داخل تابوت خریستیانی آورده سپس در داخل قبر به کفن میپوشانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه از ساکنان دهه ایلاک ناحیه شهری نفت شکایت دارند که فعالیت یک کارگاه تولید روغن‌های مالیدنی هوای دهه‌شان را آلوده کرده، زندگی‌شان را مشکل کرده است. صاحب ملک کارخانه به این گفته ساکنان راضی نیست و می‌گوید
کارگاه ساختش به سلامتی ساکنان زیان ندارد، مقامات ناحیه شهرینو درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه به سلامتی ساکنان پاسخ روشن نمیدهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فرخ نبی ساکن دهه ایلاکی زخم پایش را نشان داده میگوید آن از هوای افلاس کارخانه پیدا شده است. میگوید وقتی کارگاه به کار آغاز میکند بوی غلیظ میبرد که نفس کشی آنها را مشکل میکند.
همجا نفس گرفته نمیشه. شب وقتی کمی کار کرد سحر میخیزه تماما سر در میکنه، دل به حضور میشه، تماما نفس کشیده نمیشه. ضرر این همین. من نمیدونم شو نسل آینده مون چی میشن نمیشن، هیچ کی نمیدونه. ما فکر کردیم نه اون زاودی فایده آور میسن، در اینجا هیچ کی اکشلو که ما کار نمیکنه.
به مانند فرخ نبیف حداقل 60 ساکن دیگر دهه ایلاکی هفته گذشته در نزد خبرنگاران رادیو آزادی جمع شده از فعالیت کارگاه زرآل شکایت کردند. شکایت همه ساکنان تقریبا این است که در وقت کار کردن کارگاه نفس کشی در دهه‌شان مشکل شده، در گلویشان درد پیدا می شود، ولی مالک کارگاه این را رد می کند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه نخواست با ما ویدیوی صحبت کند. سبزوف در صحبت تلفنی گفت شکایت ساکنان درباره ضرر داشتن کارخانه او با محیط اطراف نادرست است. او گفت
او یک نفر برادر گوش کو اما یک نفری کی ضرر گرفته گه بیاریم برای تشخیص بگذار رو نمیکنه آیا چی ضرر گرفته گه همش هست هست مردو هست اینا وای واز ما درست یک کار سر کردنیم نو کاروی چی را چی میگنوش تیاری با کار یک سیمو را تازه کردیم اما را چی کردیم یک بار سنجش رو گذارونیم کم تر مسیر رو چرکین شدن همورا پاک کردیم ایشالاست شروع میکنیم کارا
استحصال. مالک کارگاه زرآل همچنین گفت آنها برای استحصال روغن‌های مالیدنی تنها سوزشواری دیزلی یا سلیارک می‌سوزانند. ساکنان دهه ایلاکی گفتند برای حل مشکلشان 3 سال است که به کمیته حفظ محیط زیست، دادستانی وزارت تندرستی و مقامات ناحیه شهرینو شکایت می‌کنند، ولی پاسخ مقامات به گفته ساکنان آنها را قانع نمی‌کند. ادیب جابر و ساکن دیگر دهه ایلاکی گفت با آنها پاسخ دادند که کارگاه چند حجتی درکاری را نداشت و مسئولینش را جریمه کردند. ولی جابر و میگوید
اکولوژی شهرینام و عریضه دادیم انا سامی پیدنسانسی عریضه دادیم پراکراتوری شهرینام میدوند ایست پالکون با عریضه دادیم انا خلاصه میدین خلاصه با ما کاغذاش نادرست بود جریمه بندی کردیم. ما با جریمه بندی شما چی در کار میگویم؟ ما اونجا اهالی عذاب کشیده است.
مقامات درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه زرآل به زندگی ساکنان پاسخ روشن ندارند. کمیته حفظ محیط زیست با ساکنان دهه ایلاکی نوشته است کارگاه زرآل دو اجازتنامه ضروری درباره پرتاب ها را ندارد و به این خاطر فعالیتش را موقتا منع کردند. در این پاسخ که 22 اپریل امسال به ساکنان ارسال شد همچنین آمده است اطراف کارگاه مورد بحث محکم کردن نشده است. قبرهای دودبرا در سطح پس قرار دارد و تجهیزات هوا تازه کننده ندارد. اینچنین در روز سنجش معلوم گردید که باقی مانده محصولات نفتی را در اطراف کارخانه پرتافته است. آمده است در پاسخ کمیته حفظ محیط زیست، ولی در پاسخ این کمیته مشخصت گفته نشده است که کارگاه با سلامتی ساکنان و افلاس کردن محیط زیست چه تاثیر دارد. در حکومت ناحیه شهرینو هم در این باره پاسخ عمیق نمیدهند. از امجان یارف سردار شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرینو گفت سال گذشته با شکایت ساکنان فعالیت کارخانه را سنجیده آن را جریمه بستند.
کارخانه و تو اجازه نامه شنا گیر معین کرده نمیشه. اجازه نامه وجود پرتو با هوای اتمسفری داره، اجازه نامه پرتوی سخت استیصالی و سخت معیشی داره.
در حالی که کمیته حفظ محیط زیست و بخش محیط زیست ناحیه شهرینو میگویند کارگاه زرآل فعلا کار نمیکند، مالک کارخانه و ساکنان این را رد میکنند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه قطع شدن فعالیت کارگاهش را رد کرد. ساکنان دهه ایلاکی نیز گفتند کارگاه شبانه کار میکند. این بار اول نیست که ساکنان از افلاس شدن محیط زیست توسط کارخانه ها شکایت میکنند. پیشتر ساکنان از چند مناطق تاجیکستان نیز چنین ناراضگی داشتند. از جمله سال گذشته ساکنان محله ساختمانچان و کوچه‌باغ در حصار از فعالیت یک کارگاه استحصال اسفل در کنار دهه‌شان شکایت داشتند. ساکنان گفتند دودی غلیظی که از کارخانه بیرون می‌شود خانه‌هایشان را پر از گرد کرده و سلامتیشان خطر ایجاد نموده است. همچنین ساکنان از فعالیت کارگاه آهنگودازی در دوشنبه نیز ناراضگی داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروه از مشتریان شرکت اورالسکی اویالینی شکایت دارند که از این شرکت بلیط سفر به روسیه رو خریدند، اما روز 1 می به هواپیما راه نیافتند. با ادعای کارافتادگان به جای آنها شخصان دیگر رو فرستادند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. در دفتر اورالسکی اویالینی در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند از مشکل مشتریان خبر دارند و کوشش میکنند در فرصت نزدیک سفر آنها را به روسیه تامین کنند. نمایندگان شرکت حاضر نشدند درباره چگونه پیش آمدن مشکل شرح دهند. پرویز میرزایف ساکن شهر دوشنبه شب 1 به 2 می با نیت سفر به روسیه به فرودگاه بین المللی پایتخت رفته است. او روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل نبودن جای خالی او را به هواپیما راه ندادند.
ما امروز اومدیم اورالسک کمپانی ما را مقصد پاسخ دید که ما چیکو کردن دکر از سرم داشتیم تو اول با ما یکم پاسخی انیق ندادیم که شما میرید یا نه.
لطفلا صادق زاده مشتری دیگری اورالسکی اویالینی میگوید 20 روز پیش بلیط سفر را گرفته بود ولی نمایندگان شرکت بدون هیچ شرط مانع سفر شدند.
دیشب ایرپورت رفتیم، ایرپورت دگر زدند که مقصد جو پر شدگی است. ما خواسته که با قید مونه دوشنبه وارو نیست. گفتم چقدر جو پر شدگی است که ما البته بلیط داریم، بعضی آدم گفتن که بلیط چیکو فروخته شدگی جو شما دیگه آدم رفته.
یک کارمند شرکت اورالسکی اویالینی به ذکر نامش گفت با ساکنان فهماندند که مسئله پرواز آنها به روسیه در روزهای نزدیک حل می شود. همصحبت ما فروش یک بلیت به چند نفر را رد کرد ولی از شرح تاخیر پرواز بعضی مشتریان خودداری نمود. اورالسکی اویالینی در قطار 3 شرکت دیگر یوتر، سیبیر و سیورنی ویتر بین دوشنبه و مسکر پروازهای چارتری انجام می‌دهند. پیشتر ساکنان از نمودن بلیط اظهار نگرانی داشتند. حالا از فروخته شدن یک بلیط به چند نفر. هفته گذشته در آژانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان تاکید کردند که وضع در بازار بلیط فروشی و شرایط سفر ساکنان به روسیه نسبت به روزهای پیش بهتر شده است. نرخ رسمی بلیط پرواز منتظم به روسیه بیشتر از 4000 سومانی و پروازهای چارتری نه بیشتر از 8500 سومانی مقرر شده است. پروازهای منتظم را یوتر و سومون ایر انجام می‌دهند. روز 3 می بازدید خبرنگار رادیوی آزادی از چند نقطه بلیط فروشی نشان داد که نرخ چیپته از 8500 سومانی نیز گران به فروش گذاشته شده است. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری از تاجیکستان است و از این حساب خانواده‌های زیادی در کشور روزگاری خود را می‌چرخانند. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار به روسیه می رفتند ولی سال گذشته به سبب پاندمی کرونا ویروس اکثر آنها در کشور به جای کار و درآمد ماندند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سال گذشته از این کشور به تاجیکستان 1,741,000,000 دلار فرستاده شده است و این رقم در مقایسه با سال قبلی 759,000,000 دلار کمتر است.
اگر بس سوی ما نظر نداری میل تو، اگر عشق مرا بسر نداری میل من، اگر بی تو همیشه بی قرارم میل من، اگر جست کسی دیگر ندارم میل من، اگر مثل همیشه انتظارم میل میل عشق به ما
نصب یک کامیرا در مرکز تقسیم آب در خواجه اعلا به جنگ مسلحانه کشید، ضعف کار هیئت کمیسی بین حکومتی تقسیم مرز تاجیکستان و قرغیزستان به این حالت آورد؟ چرا تقریبا 30 سال است که دو کشور همسایه نمی توانند خط مرز را کشند و پیش راه جنجال و دعواها و کشتار و خرابکاری ها را بگیرند؟ و در نهایت راه حل کجاست و کدام است؟ همین سوال را به بحث گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما داداخان اگاموف، نویسنده تاجیک و ساکن واروخ و نصیب جان امانی، کارشناس مسائل منطقه. سلام و خوش آمدید. به نظر هر دوی شما آیا ممکن بود از همین خونریزی در سرحد جلوگیری شود و از کدام راه؟ ابتدا از شما جناب داداخان اگاموف شروع میکنیم. مرحمت.
سلام علیکم. از نصیب من داداخان ایگمزاد واروخی که از مرکز دهه واروخ هستم و از نوروز همین سال قریب در واروخ بودم. همه روز کدام جنجال، کدام مباحثه که شود از دو چیز، از آب و چراگاه سر می شود و همه اش با عیبی همسایه ها. و خودی من هم حیران شدم، این ناگهانی تماما ناگهانی شد برای شخصا برای من.
شما میگید که عیبی همسایه ها، ولی آنها میگویند که عیبی تاجیک هاست. پس اصل مسئله چی است به نظرتون استاد ایگمزاد؟
وقتی که یک چیز را دو کس استفاده میبرد، یک چیز را به مسئلیتی هم دیگرش کار میکند، خواه نگاه بینش خواه ویش. وقتی که همین آب تقسیم کنی، حوزه آب تقسیم کنی باشد، با مسئلیتی همدیگر آگاه کرده، واقف کرده، یک کار شروع کردن نکه با رازگی همسایه. همون مطلی تاجهی که هست، حق همسایه به حق خدا برابر است، باید همسایه ها با مسئلیتی همدیگر کنند، یکان نزانه میشد.
برگردیم به سوال اصلی ما، آیا ممکن بود؟ از همین خونریزی جلوگیری کرد در همین مسئله، کی بیشتر مسئولیت دارد به نظر شما؟
اون قدری که یا از نظر یا از دور من این جنجال ها را میبینم، اولش از سنگ زنی سر میشود، سنگ زنی سر میشود و وقتی که یک ضربه یک تاپ میآید، او البته باید جواب خود را گیرد. باز سنگ فرتایی همه اش باز از همسایه ها سر شدن و شاهدان به من گفتن.
ببینید مثلا جانب قرغیزستان عین همین حرفایی که شما زدید، آنها میزنن که جانب تاجیکستان سنگ زد، جانب تاجیکستان تیر زد و همین گونه بحثا همچنان در همه مناقشه ادامه دارد. ولی چرا، چیکار باید کرد که کار به اینجا کشانیده نشود؟ کدام مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر مسئولیت دارن که به همین چیز آمادگی گیرند و وضع درست کنن که کار به این حالت کشیده نشود؟
من همچون ادیب به این مسئله که ادیب واروخی به این مسئله سالهای زیاد باز مراق ظاهر کرده دادم و تحلیل های خود، تشخیص های خود، پیشنهاد های خودم دارم و اگر شما امکان دهید من اون چی فکر دارم میگویم یک بار.
خیلی خوب، خیلی خوب، ما حتما به این مسئله برمیگردیم. ولی حالا میخواستم از نصیب جان امانه پرسم که شما چی نظر دارید؟ آیا این مسئله ها تا کجا رای حل دارن به نظر شما؟
نخست من درود میفرستم به شما مرزا نبی و داداخان عزیز و به همه شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. اکنون به گفته که به گونه که داداخان گفتند، من به بیشتر حرفهای شما راضی هستم و این ماجرایی که شد، این ماجرای یگانه نبود. این ماجرا زمینه ها داشت، بیشتر ماجراهای زیاده شده بودند بین تاجیکان و قرغیز ها، ولی این بزرگترین ماجرا بود و بزرگترین تلفات هم در این جنجال مشاهده رسید از هر دو جانی. اکنون چرا اینطور شد؟ فکر میکنم زمینه هاش بود، زیرا در وقتش این مسئله تقسیمات مرزی، علامت گذاری و دیگر چیزها حل و فصل نشد، کار به تاخیر افتاد. در تاخیر آفت هاست میگن و هر دو جانب هم گویا که حق بر جانب بودند، تلاش میکردند که درستی گفتای خود ثابت کنند. در نتیجه بین مردمی که در واروخ و اطراف واروخ زندگی میکنند یک نوع همینطور احساسی نسبت به همدیگر، احساسی بدبینی پیدا شد و همینطور ماجرای کشوری شد و عاقبت کار به همین انجامید.
در شبکه‌های اجتماعی سبب به جنگ مسلح کشیده شدن وضع را بیشتر به کندی، ضعف کار کمیسی بین دولتی دیمارکاسیا و دمیلیتاسی مرز مشترک مربوط میدونند که 19 سال میشود به این مسئله مشغول است ولی به نتیجه نمیرسد. نصیب جان امونی،
به نظر من اینجا شاید دو مشکل باشد. این نظری فردی من است البته. یکی جانب قرقیزستان به این سنت ها، به این حجت ها اعتبار نداد و بیشتر تکیه کرد به خریده هایی که تازه ساخته شده، خریده های جعلی و به خریده هایی که مثلا سال 27 و 24 و 27 کشیده شده بود و اون خریده ها اهمیتی اولین درجه داشت اعتبار نداد و برعکس اونها دعواهای دروغین پهن کردن، دعواهای دروغین پهن کردن و اونها این چیز را همچون چیز رسمی به اعتبار نگرفتن. این از یک سو باشد به نظر من. از سوی دیگر جانب مذاکره کنندگان ما شاید از جمله آن متخصصان ورزیده که باید مثلا می بود شاید نبود و اونها اون حق خود را از دهانش شعر می باید گرفت، گرفتن نتوانستن. شاید از بی تجربگی باشد یا از بی صلاحیتی باشد یا از کم دانشی باشد.
استاد گمزاد، شما به همین حرف های نصیب جان امانه راضی هستید که یعنی مشکل در کار کمیسی هیئت طرف تاجیکستان است که نتوانستن جانب همسایه را متقاعد کنند، نظر شما چی است؟
اینجا هر دو شم، هر دو جانبم، نه تنها تاجیکستان.
نظری من از اون سخنای نصیب جان عزیز سال 1975 میگیرم. من 1975 و تا 75 من اکنون نگاه میکنم، از اون وقتی که من خواننده مکتب میانه رقم 22 دهه واروخ بودم، سال 1967 صنفی هشتم میخوندم. در مکتب ما، در صنف ما از جمله یک قرقیز پسر میخوند، نامش من مخصوص فراموش نکنم، نوشتم احمد خان یلداشف، پدرش موزدوز بود، در صنفی ما میخوند. در دیگر صنف ها دو سه دخترها میخوندن، در دیگر مکتب هایم میخوندن و اون همراه ما میخوندن و حتی بعض شعرها را از ما بهتر میخوندن. خوش که باشد انا همیخیل ما دوستان زندگی میکردیم، حولی ما میرفتیم، همراه بچه ها بازی میکردیم و هم خواننده انا همین مکتب بود برابر من. این چیزی من، چیزی تو تاجیک، من ازبک، انا این آبی من، آبی تو، یکان گپ نبود. همون سالهای مکتبخانی من،
بله،
باز میگویم کودکای و بچه های قرقیزا در مکتب های واروخ میخوندن، به تاجیکی میخوندن، همشان شهادتنامه تولد داشتن، از واروخ بودن، تبعی واروخ بودن، همین نزد بودیم، تینج بودیم. برای چی اکنون این خیل شد؟ برای آنکه نفس، نفسی بد بلای جان. انا همین نفس گرفتن، یک یک تک اون سال به سال زیاد میشد. اول 50 کس باشد، 100 کس شد، 150 کس شد و قوه های پیدا شدن که قرقیزستان ناآرام بودنش همه ما میدانیم.
پس رای حل این چیزا ندارد، همین طور پس هر کس به طرف خود میکشد.
حل دارد، همه چیز رای حل دارد، همه چیز رای حل دارد. اگر من میگم اهل سیاست برای خودشان، حکومت دارا برای خودشان، کمیسیه مشترک برای خودشان هم ماشون برای بهبود برای وایها هم تاجیکستان کردستان حرکت میکنن. من به همه آنها توفیق میخواهم، برار میخواهم. اکنون همچون نویسنده، همچون نویسنده ورقی پیشنهاد مشخص خودم میگویم و بر میگردم به همان سالهای هشتم صنف بودن خود که ما برابر بودیم، از آن من و از آن تو نبود، همسایه های خوب بودیم. انا ما برای برگشتن واروخ چه خیل دیها شما دیدگی میدونیتون، واروخ جنت روی زمین میگویم، منظره های زیبا، آب شیرین، چشم ساران، حتی همون برس واروخ اکسیژن اوزون استفاده میکند، اوسی تازه ترین هوا، آبای شیرین، منظره ها، چیزهای تاریخی از همین گهواری زرین کرده سیاه‌کول. من در رمانهای خودم هم بچه سنگ عروس و رخنه آتشا مزار و گوری موخ و همه قدیمه هم بچه که یادگاری های قدیمترین نیاکانی ما که تا زمان اوستا میرسد، همه رخنه آتشان، این مزار آتش پرستان، رخنه آتشان، گوری موخ، گوریستان موخا، همه از قدیم بود یادگاری های تاریخی.
درست است، ولی حالا چی باید کرد؟ پیشنهاد شما چی است؟
میگویم که چون زمانی که پیش بود دوره کودکی ما واروخ از همین چارکو سر کرده منطقه آزاد سیاحی اعلان کرده شود که از اون وقتی که پریزیدنت روسیه جناب پوتین گفتن که من میانه‌روی کردم، میخوام همه چیز به کلی من آمد که بگذار همین چیز پیشنهاد کنم که منطقه آزاد سیاحی و تاریخی پیشنهاد اعلان کرده شود. واروخ متقید همه شهروندهای تاجیکا، قرغزا، دو شهروندی حقوق گیرند. اون وقت راه من راه تو، آب من آب تو، چراگاه من چراگاه تو، این خیلی گپا نمیشد. انا همو امکانیت های سیاهی، تاریخی، یادگاری ها با خصوصا سیاه های بسیار عرصیه می آین. یک همون زیلی قدیمه بر این اهل اتفاق می شویم.
تشکر نسیم جان، شما چی نظر دارید به حرفای استاد؟
همچون نویسنده که همین راه های کنن حاجتی جنجال نمی موند دیگر.
اون آب و خاک، آب خاک تاجیکستان است، اون مرز و بوم تاجیکستان است، اون خواجه اعلی، مثلا اون اقصایی که قرغیزا اقصای میگویند، این تنگ واروخ بود. بر اساس همین یک راه حل اصلی مسئله، اون آب و خاک با صاحب اصلیش باید برگردانده شود. این خود رئیس کمیته امنیتی قرغیزستان تشریف پیشتر بسیار یک بیانیه بسیار پوچ و پادر هوا گفته بود که باید واروخ تبادل شود. نه، اگر مسئله تبادل شود باید اقصای باید تبادل شود. اقصای باید یکان راه پیدا کرد که اقصای به تاجیکستان پورا برگردانده شود بر اساس موجت ها، یا اون قسمتی تاجیکستان چیزش به همون مانند تبادل شود. در اون حالت مسئله واروخ پورا حل می شد، دیگر اینطور تنش هم نمی شد، جنجال هم نمی شد، نزاع هم نمی شد. و در نهایت کار باز یک راه دیگرش هم هست، این اگر در حالتی این کارها نشودن، من باور دارم که اگر جانب تاجیکستان پافشاری کند، به جامعه جهانی مراجعت کند و اون دلیل های خود، حجت های خود پیش نیاد کند، شاید موفق شود به همین صاحب زمین خودش شود، حق به حق دار رسد.
جناب امانی، شما در صحبت و بیشتر از باید شود و باید کنند این چیزا حرف میزنید، ولی خیلی میخواستم مشخصتر صحبت کنیم که چرا حتی پرزیدنت های دو کشور صحبت میکنند. حتی چند روز قبل پرزیدنت تاجیکستان با واروخ را با مردم ملاقات کرد، ولی ببینید بعد چند روز با همین مناقشه سر شد. چرا چنین میشود؟ اینا میخواستم شما حرف میزنید.
اکنون همون حسن اعتماد که بین مردم واروخ و قرغیز و تاجیک بود تا جای کاسته شد متاسفانه. من اگر به تاریخ گذشته اینجا ما باید حق گفه گویم و اون مثلا کارهای نیکی که مثلا زمان قرغیز ها کردن برای ما، اونها هم باید یادآور شویم. مثلا وقتی که در تاجیکستان نارومی شد و مسئله رفت آمدی ما به دیگر کشورها مشکل شد، ما مشکلات با ازبکستان داشتیم، قرقیز ها به ما خیلی کمک کردن. تقریبا 50,000 مثلا تاجیک مهاجر گریزده در قرقیزستان پناه یافتن. عسکر آقایف رئیس جمهوری وقت قرقیزستان خیلی کمک کرد، مناسبت ها با ما خوب بود. این را هم باید مد نظر داشت. ولی متاسفانه همون حسن تفاهم و اون مهربانی و دوستی که تاجر در همون دوره ها بود بین ما و قرقیز ها آهسته 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 همین کاسته شد به نظر من در این. اما اینجا نکته جالب این که چون ما به جنگ برادرکش کشیده شدیم و تاجیکستان کمی ضعف پیدا کرد دیگر چیز، به نظرم این همسایه ما از این استفاده کردنی شدن و اونها موقع زورگویی پیش گرفتن و در نتیجه اونها به خال به گفته خودشان ایستادند و هیچ گذشت نکردند، حسن تفاهم اینطور چیزا نکردند. در نتیجه آهسته آهسته همین تنش ها کم کم آهسته آهسته زیاد شد و کار به همین درجه رسید.
تشکر. ببینید بعد از این درگیری که چند روز 3-4 روز گذشته بود و حالا یعنی با آتش بس انجامیده است و طرف ها نیروهاشون بیرون بردن، فکر نمی کنید که اگر من بعد باز یک اشتباه از یکی از طرف ها شود، فکر نمی کنید که دیگه وضع از کنترل بیرون می شود، با وضع باز بدتر می شود؟ پس در چنین حالت کدوم طرف و کیا باید کدوم مقام باید بیشتر مسئولیت نشان دهن؟ به نظر شما استاد ایگمزاد شما چی میگوی؟
من باز گفتم که هر کس کاری خودش کند، به درجه به سطح ضروری اجرا کند. دیپلمات دیپلماتی چه کند، حربی کارهای حربی چه کند، سرحدبان سرحدبانی چه کند. من همچون نویسنده همین فکر خودم را گفتم و باز میگویم که یکی از همین راه ها منطقه آزاد سیاحی اعلان کردن واروخ که همه به هم میبیارد به نفع مردم میشد، آرامی میشد، تنجی میشد، چیزی من چیزی تو نمیشد، بلکه همه همین بایگری های خداداد، منظرهای خداداد، آب خداداد، همه زیبایی ها برای انسان استفاده برده میشد. من همچون نویسنده انا همه خلاصم هست، لیکن هر کس کارش کند، از روی انصاف کند و به جانب قرقیزستان برابر قرقیزستان توفیق میخواهم، توفیق میخواهم که به احساس داده نشوند. یعنی ما اون چیزی که همه ما دیده سادیم.
تشکر. به نظر شما آیا این درگیری و خرابی که دو طرف دیدند پیش آمد سبب می شود که مقامات دو کشور جدیتر از پس حل مسئله شوند، مسئله که شما اشاره کردید، یا برعکس از این به بعد مشکل با پیچیده‌تر می شود؟ نصیب جان شما چی میگوید؟
سیار نویه ایتا خراشا زبیتا یه پروشلیه، چیزی نو، همین چیزی نو اونجا که فراموش شدگی. اگر ما من اشاره کردیم که همون دوره تینجی سالهای شستومی شوروی رو برگردیم که قرقیز مکتبی تاجیک به میخوان شهروندی تاجیکستان واروخ بود، همون تینجی امانی برادری برقرار کرده شود، انا همون چیز این چیز گویا که نبود، همه وقت سر کنیم از نور سر کنیم و منم منطقه آزاد، انا همون چیز که بوده سال 69 شد ما دامدازی دادیم که ما همسایه نه، ما دشمن نه، ما تلاش نمیکنیم. من همین دیده سادیم یک چیزی غیر عادی افتن نکرد.
شما مثلا بیشتر صحبتی ما بیشتر بر روی این است که اگر طرف ها این خیل کنن یا باید این خیل کنن، ولی ما نگاه میکنیم با فکت و دلیل که ببینه چه حادثه های خونین همچنان ادامه دارد. جناب امانی نظری شما چی است؟ چی کار باید کرد در چنین حالا؟
نظیم جان گفتون این چیز حق تلاشی، چیز تلاشی، بعد که این خدا خون ریزی شد، آدم کشی شد، این خواهد نخواهد عمقش فروتر چکرتر می شد.
نصیب جان امانی شما چی میگوید به این سالی که ما دادیم؟ یعنی بعد از این حادثه ای که ما شاهده شدیم باز وضعیت بدتر می شود یا واقعا این یک دستور می شود که کمیسیه های دو طرف جدیتر به این مسئله توجه می کنند؟ نظرتون چی است؟
عاقبت این جمع ماجراها خونریزی است. عاقبت این ماجراها از بین رفتن جان انسان است که مهمترین چیز است برای هر کس. مثلا هیچ کس نمیخواد که در خانوادهش این تلفات شود و مادر بی فرزند ماند، و نمیخواد خواهر و برادرها گریان شوند. و برای همین جانب هم تاجیکستان هم قرقیزستان باید فکر میکنم که به هوش بیایند، باید اندیشه کنند که رای حل باید پیدا کنند و من بعد این با خوشبینی باید نگاه کنند که همسایه با همسایه باید آزاد به اساس عدالت، به اساس نیکخواهی و به اساس دوستی و رفاقت زندگی باید کند که دیگر سوی ماجراها، دیگر سوی جنجالهای خونی رخ ندهد. فکر میکنم که انسانهای خوب فقط خودشون فکر نمی کنند. انسانهای خوب برابر خودشون دیگران را هم اندیشه می کنند. یعنی پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک معناش همین که به دیگران کردن است. فکر میکنم که اگر ما از روی همین پرینسیپ، از روی همین گفته زردوشت، آیین زردوشتی همون عمل کنیم و برادران هم همین چیز را محک کار خود قرار دهند و اگر به خودت بدی نخواهی به دیگران بدی نکن عمل کنند، فکر میکنم که به مقصد میرسیم و در مرز
تشکر تشکر. یک مسئله دیگر میخوام توجهتون رو جلب کنم، این است که مناطق مرزی دیگر به تدریج برای اهالی منطقه تنگ میشود، ولی مردم نمیخوان به جای دیگر بروند و زندگی کنند. این گفتم در این میان هست که اگر مقامات تاجیکستان و یا چه قرقیزستان شرایط بهتری کار و زندگی در دیگر مناطق فراهم آورد، جوانان به آن جایها میروند و جنجال برای آب و زمین کم میشود.
بله، این در حقیقت در مدت 30 سال استقلال متاسفانه به اساس این درگیری های داخلی، جنگ داخلی و دیگر چیزها سطح زندگی مردم پایین شد. اگر تاجیکستان بگیریم، البته حالت قرقیزستان هم از ما بهتر نیست و مردم بسیاری ها رفتن از پی در مهاجرت و برای رزق روزی یعنی نان پیدا کردن هر کجا. و در همین راستا فکر میکنم وضع این مردم اسفره باز دوداخون بهتر میدونن، مشکل تر بود به این معنی که در اسفره مردم زیاد هستند، زمین کم. یادم میاد وقتی که سالهای 70 ساختمان اشتی کلان آغاز شده بود و در همون ساخت به همین ساختمان اشتی کلان مردم اسفره هم جلب شده بودند.
بله نسیم جان، شما خیلی پاسخ دقیق دادید و به همین سوال استاد ایگمزاد چی میگویند؟
من گفتنی هستم که شاید با از روی هم تجربه پیشتره باید استفاده کرد و شاید مردمی کسی مردم اسفره رو به اشت فرستاد یا به دیگر جایی که زمین هست و آب هست و شرایط زندگی هست.
تشکر. بله، ولی حالا از هر دوی شما میخوام بپرسم که مقامات و یا حکومت تاجیکستان و قرقیزستان این نوبت میتوانن عملا به علامت گذاری خط مرز شروع کنن، البته با نتیجه مثبت. شما چی نظر دارید استاد ایگمزاد؟ و خیلی خواهش میکنم فشرده که برنامه در حال پایان رفتن است.
نظر گفتم من برابر توفیق موفقیت میخواهم، برابر کار میخواهم. من باور دارم که عقل سالمی راهبرا به نفع هر دو ملت خدمت میکند. ما آبادی میرسیم، ما زیر اول دوست میشیم، اتفاق میشیم، همش ما مسلمان مخیر، ما برادران مسلمین هستیم، اما ما برادر هستیم.
تشکر استاد. حاضر میخواستم نظری نسیم جان امانه را پرسم، خیلی کوتاه خواهش میکنم، نظری شما چه است؟
من هم به گفته های دادخون عزیز راضی هستم، هم نوا هستم. آخرین امید این امیدواران زنده باد. میگم استاد لایق، دنیا به امید است. پایان همه نزاع باید صلح و صلاح شود، برادری شود و ما هم از خداوند متعال، از رهبران تاجیکستان، از اهل خیرات، از جامعه تاجیکستان و قرقیزستان مسئله اساسی رو اساسا مردم هر دو کشور حل میکنند. باید در بین مردم هر دو کشور حالتی صلح و صلاح و دوستی و رفاقت باید ایجاد کرد. میکنم که عاقبت کار البته خونریزی نمیشد دیگر، سلو صلاح میشد، ما به امید هستیم. خدا کند که هم برادران قرقیز هم همجاران عزیز ما در حل هم مسئله باید تمام امکانات خود استفاده برند تا که خونی یگان برادر نخوا قرقیز باید خود تاجیک نریسد.
و در پایان برنامه به شما و بینندگان گرامی ساری سپاس میکنم. مهمانان ما داداخان اگمزاد، نصیب جان امانی بودند. بینندگان گرامی اگر نظری دارید برای ما بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه 8 می است و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امروز 8 می پرزیدنت امام‌علی رحمان به شهر مسکو سفر کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور میگوید این سفر با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفته است. گفته می شود در رفت این سفر ملاقات امام‌علی رحمان با ولادیمیر پوتین دایر می شود. پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 9 می در گشت نظامی عید غلبه در میدان سرخ مسکو شرکت خواهد کرد. قبلا عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت گفته بود سفر امام علی رحمان به شهر مسکو روز 9 می پس از شرکتی رئیس جمهور در مراسم عید غلبه در دوشنبه صورت می گیرد. در ملاقات رحمان و پوتین به گفته دفتر مطبوعات رئیس جمهور موضوع جنجال‌های اخیر در مرز با قرقیزستان هم بررسی خواهد شد. سه روز قبل عبدالفتاح شریف زاده رهبر خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفته بود تاجیکستان و قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست‌جمعی هستند و از این رو این موضوع در ملاقات بررسی خواهد شد. در همین حال سفری صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به مسکو در نظر نیست. دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین در صحبت با رسانه‌ها گفته است شرکت پرزیدنت قرقیز قرقیزستان صادر جباروف در جشن روز غلبه در نظر نیست. قبلا ولادیمیر پوتین برای میان روی در حل جنجال های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان ابراز آمادگی کرده بود. در جنگ و جدالی که روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد، از هر دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کس زخمی شدند. در ناحیه عبدالرحمن جامعه ولایت ختلان تاجیکستان در پی باران‌های شدید زمین فرو رفته، 15 خانه ساکنان و 100 هکتار کشته کشاورزان خراب شده است. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 8 می خبر داد که حادثه در دهه نوابادی جماعت دهات افتخار ناحیه جامعه رخ داده است. کمیته به خاطر پیشگیری از فلاکت و مرگ آدمان تصمیم گرفته است اعضای 167 آیله را به مکان‌های امن انتقال دهد. میار مراد محی‌دینوف مسئول بخش اطلاعات ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده دای خطلان روز 8 می در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
مواد یاسم نوبت حسین خیمور آماده کردم در مسجد رقم 5 خیمور را دوباره کردم همون دایله مو پیش تا خیمه زدگی آماده کردگی حسین مورد خیمور شوند بعد که بیام قبول کنم تصمیم از طرف بار در اونجا شد همون شرط خیمه دیدا خب نقطه چیزی آماده کرده گیرد نابداری میشن صبح فرو دفنی میشن ریاست کمیته حالت فوق‌العاده نابداران میشن.
به گفته محی‌دینوف در پی این حادثه طبیعی تلفات جانی به قید گرفته نشده است و چاروای مردم هم به جای امن و بی‌خطر کوچانیده شد. به ادعای مقامات ضرر دیدگان با سه وقت غذا و آب نوشاکی تامین شدند. جهت برطرف کردن عاقبت‌های این آفت طبیعی ستاد جمهوری تشکیل شده و دولتشاه گل محمدزاده معاون نخست وزیر رئیس آن تعیین شده است. جلسه نخست ستاد در ناحیه عبدالرحمن جامی امروز دایر گشته. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و منصبداران دیگر در آن شرکت ورزیدند. ستاد قرار کرده است برای بنیاد یک شهرک برای ساکنان آسیب دیده در منطقه بی‌خطر زمین جدا کرده شود. سازمان جهانی تندرستی روز 7 می به طور اضطراری به واکسینه تولید کرده شرکتی دولتی سینوفارم چین اجازه استفاده داد. این نخستین واکسینه ساخت کشورهای غیر غربی است که سازمان جهانی تندرستی اجازه استفاده آن را داد. این واکسینه الکی به بدن میلیون ها ساکن چین و 45 کشور دیگر عالم تزریق شده است. گروهی مشاوران سازمان جهانی تندرستی ثمره بخشی این واکسینه را در حالت دو دفعه گذرانیده شدن آن به بدن انسان 79% ارزیابی کردند. این واکسینه برای افراد از 18 ساله بالا بی خطر گفته می شود. تا کنون سازمان جهانی تندرستی به طور اضطراری با استفاده ای واکسینه های ضد کووید 19 از شرکت های فایزر، بیونتک، استرازنکا، جانسون ان جانسون و مدرنا رضایت داده است. فهرست واکسینه های اضطراری سازمان جهانی تندرستی دستورالعمل برای مقامات تندرستی کشورهایی است که بی خطری و ثمرناکی واکسینه را تصدیق می کنند. واکسینه های شامل شده به این فهرست همچنان توسط برنامه کوواکس خریداری و با کشورهای فقیر دنیا تقدیم کرده می شود. نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان زیر فشار افزاینده جامعه جهانی جهت جاری کردن رژه شدید خانه نشینی و یا قرنطینه سراسری قرار دارد، زیرا گرفتاری ساکنان این کشور به بیماری کووید 19 و مرگ و میر از آن حالا یگان علامت کمشوی ندارد. بسیاری از کارشناسان ساحه طب مخالفان و دادرسان دادگاه عالی به جاری کردن رژه خانه نشینی عمومی ملی دعوت دارند، زیرا بیماران کووید 19 بنابر جای نبودن نمیتوانند به شفاخانه ها روند. مردخانه و کرماتوری ها با اقتدار پوره خود تلاش دارند همه فوتیدگان را فرا گیرند. هندوستان در 7 روز اخیر از 3 میلیون حالت نوی گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس خبر داد و در 10 روز اخیر هر روز بیش از 3000 نفر در این کشور از بیماری همگیر میفوتند. افزایش به شدت سرایت کرونا ویروس در هندوستان روی امیدواری ها در مورد نزدیک شدن پایان پاندمی تاثیر گذاشت، اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته میزان سرایت به بیماری همگیر برابر افزایش امگذارانی کاهش مییابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات گفتند که قرقیزستان در یک هفته اخیر 42 شهروند تاجیکستان را از قلمروش رانده است. اکثر آنها قرقیز تباران ناحیه لخش و دانشجو بودند. عین زمان رسانه های قرقیزستان از اخراج شهروندان این کشور از ناحیه لخش خبر دادند، ولی مقامات ناحیه آن را رد کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. فیض‌الله برادزاده رئیس ناحیه لخش گفت برای صحبت و قبول شهروندان بیرون شده از قرقیزستان به گذرگاه مرزی رفته بود. او گفت آنها را از تشخیص کرونا ویروس گذرانیدند و به خانه هایشان جواب دادند. مقامات در ناحیه لخش گفتند این افراد را روزهای 3، 4 و 6 می قبول کردند. مقامات قرقیز میگویند آنها اختیاراً ترک قرقیزستان کردند. جلدیز ارتیقف معاون رکتوری دانشگاه آش به بخش قرقیزی رادیو آزادی روزی 7 می گفته است که روزی 30 اپریل دانشجویان از آنها خواهش تحصیل در خانه را کردند. ارنست آسمانبایف نماینده خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان نیز در صحبت به بخش قرقیزی رادیو آزادی اخراج شهروندان تاجیکستان از قرقیزستان را به اساس دانسته است و گفته است شهروندان تاجیکستان با خواهش خودشان از کشور بیرون شدند، اما دانشجویان اخراج شده گفتند آنها خواهش بازگشت نداشتند و آنها را به ترک قرقیزستان مجبور کردند. فیروز نیمروف دانشجوی تاجیکی از قرقیزستان اخراج شده است روزی 6 می به رادیو آزادی گفت آنها را برای بدتر شدن وضع پنجشنبه کرونا ویروس جواب دادند. او گفت با آنها گفتند هر وقت وضعیت خوب شد میگویم که بیایید. او گفت که در لخش امکانی تحصیل طریق اینترنت وجود ندارد چون سرعت اینترنت خیلی ضعیف است. نکروز ابرارف دانشجوی دیگر اخراج شده میگوید سال گذشته وضع پنجشنبه کرونا ویروس بدتر بود، اما کسی آنها را بیرون نکرده بود. در همین حال در چند روز اخیر رسانه های قرقیزستان از بیرون شدن شهروندان کشور از تاجیکستان خبر میدهند. اورازیا تودی، اکی پرس و 24 کگی خبر دادند که در ناحیه لخش تفتیش شناسنامه آغاز شده است و شهروندان قرقیزستان را از تاجیکستان میرانند. از جمله 24 کگی نوشته است که حتی به بعضی فرصت غونداشتن چیز و چوراشون را ندادند. در خبرهایی که رسانه‌های قرقیزی نشر کردند از هیچ شخص نام برده نمی‌شود و آمار دقیق اخراج شهروندان گفته نشده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی قرقیزستان گفته است از این مسئله خبر دارند و آن را زیر نظارت گرفتند. فیض‌الله برادزاده رئیس ناحیه لخش میگوید این خبر واقعیت ندارد. او گفت
های مناسبت ما خوبه یا از اون گرد نو های طرف ما همونی ویده همی وی که بسو بین ما صحبت با قدیل موی سفیده و سفیده شدید یاد بدون شفتن خود همه یا از اون در کت نخواهد شهران تایستان گیرن مرحمت مراجعه به اختیاری نیکی یا از اون مجبور نکردیم اینه چند نفر قریب 300 نفر زیاد اختیاران شهران تایستان گیرن های خیلی نفر یا ست زیاد خارج شدن. اینم یه اطراف ما یک از زنش توجیک های دست قرقیز یا دیم خودش قرقیز های
در تاجیکستان سال 2015 قانون درباره شهروندی را تغییر دادند. بر اساس آن شهروندی تاجیکستان حق ندارد همزمان تبعی کشوری شود که تاجیکستان با آن سازشنامه دو شهروندی ندارد. حالا تاجیکستان تنها با روسیه چنین سازشنامه دارد. مقامات ناحیه لخش میگویند از روی قانون شهروندی قرقیزستان حق دارد 56 روز به داشتن ویزا در قلمرو تاجیکستان زندگی کند. آنها گفتند شهروندان قرقیزستان باید از روی قانون خود را در خدمات مهاجرت ثبت کنند و همچون خارجی در اینجا کار و زندگی نمایند. رسانه‌های قرقیزستان نوشتند که شهروندان قرقیزستان که اخراج شدند برای دیداربینی نزدیکانشان رفته بودند. بختیار ایتمتوف، یک ساکن قرقیزتبار ناحیه لخش، در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سال باز به خاطر پیشگیری از پاندمی مرزها بسته است و خیش تباری آنها امکانی به دیداربینیشان آمدن ندارند. او گفت
نه خیلی گپ خبر نیست، کی پرتاس میکنه وطن شما اونجا
بر اساس معلومات آخرین، حالا تنها 43 نفر در ناحیه لخش روی خط شده است که دو شهروندی دارند. یک نفر از آنها به رادیو آزادی گفت که برای دست کشیدن از شهروندی قرقیزستان به بیشکک رفت، ولی روند بیرون شدن از شهروندی کاری آسان نبوده است. آمار دقیق و رسمی درباره ساکنان لخش که همزمان شهروندی تاجیکستان و قرقیزستان را دارند موجود نیست، اما بنابر حساب های آخرین اهالی ناحیه لخش جرگتال سابق بیش از 57,000 بوده، کم بیشتر از 30,000 قرقیز تبارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک تحقیقات ژورنالیستی معلوم کرده است که شناسنامه استفاده شده از جانب جاسوسی روسی گمانبر در ترکش انبار سلاح در جمهوری چک سال 2014 پاسپورت واقعی یک شهروند مولداو بوده است. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک خبرنگار تحقیقاتی وبسایت رئیس مولداو معلوم کرده است که شناسنامه شهروند مولداو که آنها جاسوسی روس الکساندر میشکین معروف با نام ساخته الکساندر پتروف استفاده کرده است، نسخه شناسنامه واقعی بوده است. ولادیمیر تخار کارمند رئیس مولداو در شبکه فیسبوک نوشت که مشخص کردن صاحب واقعی شناسنامه ساخته با یاری همکاران خارجش امکان پذیر شد. از این پیش وبسایت تحقیقاتی بلینکت نسخه شناسنامه شهروند مولداو با نام نیکولای پاپا را چاپ کرد. ماه اپریل مقامات چک گفتند که در ترکش یک انبار سلاح در شهر وربتتسی این کشور در سال 2014 دو جاسوس روس گمانبر می شوند. مقامات تفتیشاتی چک گفتند که قبل از درآمدن به انبار نسخه های شناسنامه های شهروندان تاجیکستان و مولداو به ماموریت انبار سلاح ارسال شد تا که آنها به داخل آن راه یابند. عین زمان در شناسنامه به نام پاپا عکس میشکین پتروف چسبانیده شده بود. معلوم نیست که آیا این شناسنامه برای به انبار داخل شدن استفاده شده است یا نه، چون که جاسوسان روس به جمهوری چک با شناسنامه های ساخته شده با نام الکساندر پتروف و روسلان باشیروف وارد شدند. ژورنالیستان مولداو معلوم کردند که برای تهیه نسخه شناسنامه با نام نیکولای پاپا شناسنامه شهروند جمهوری مولداو و تالی کی از ناحیه دراکیفسکی مولداو استفاده شده است. این شخص در ایالات متحده زندگی می کند. این شخص را به خاطر پایگاه معلومات آید به مسافرت های بین المللی معلوم کردند. معلوم شده است که ویتالی که این شناسنامه را تا سال 2015 یعنی حتی بعدی ترکش در وربتیتسه استفاده کرده است. خودی ویتالی که این خبر را تصدیق کرد گفته است که به هنگام پرواز توسط مسکو در زون ترانزیتی استاده هیچگاه با این شناسنامه‌اش مشکلی نداشته است. در شناسنامه ساخته شده میشکین پتروف از شناسنامه واقعی تنها رقم و سال صادر شدن این سند باقی مانده، سنه تولد ساخته کاری شده است. در مولداو تحقیق رسمی این قضیه شروع شده است. در تاجیکستان ماه اپریل گفتند که به نفری با نام روسلان تبارف شناسنامه ندادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اپریل گفت به نفر با نام روسلان تبارف که در ترکش انبار سلاح در چخ متهم است شناسنامه نداده است. مقامات چخ روز 17 اپریل امسال گفتند شهروندان روسیه با شناسنامه های مولداوی و تاجیکی سال 2014 وارد چخ شدند و در ترکش انبار سلاح در دهی وربتیتسه در شرق این کشور
دست دارند. حال آنها به کافتگاه بین المللی داده شدند. در اظهاراتی که روز 23 اپریل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمیش نشر کرد، گفته می شود که با چنین نام و رقم تاجیکستان به کسی شناسنامه نداده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که مقامات چخ در این باره از آنها معلومات نخواستند. پلیس جمهوری چخ گفت پتروف و باشیروف از 11 تا 16 اکتبر سال 2014 در چخ بودند و از شناسنامه مولدوا به نام نیکولای پاپا سنه تولد 18 ایول سال 1979 و از شناسنامه تاجیکستان با نام روسلان تبروف استفاده کردند. باشیروف و پتروف گمانبران اساسی زهرالدکنی جاسوسی دوگانه سرگئی سکریپال و دخترش در سال 2018 در بریتانیا هستند و اتهامات اخیر مقامات چخ ماجرای نوی دیپلماتی میان مسکو و اروپا را برانگیخت. از جمله بعد این اظهارات 18 دیپلمات روس از پراگ و 20 دیپلمات چخ از مسکو بیرون کرده شدند. با پای تو بودم زمان فتاده با پای تو بودم اگر هرچی بودم برای تو بودم اگر هرچی بودم برای تو بودم حالا رفتم سر با پای تو نیفتادم کار من نیست شب تاریک هجران اینو زمین یار من نیست حالا رفتم سر با پای تو نیفتادم آره من نیست شبی تاریکی جران اینا زمین یار من نیست میدانی
سال جاری در تاجیکستان از 110 سالگرد میرزا تورسونزاده شاعر و قهرمان تاجیکستان تجلیل می شود. استاد تورسونزاده تا زمان فوت در سال 1977 به مدت طولانی رهبری اتحاد ادیبان کشور و ریاست کمیته همدلی با کشورهای آسیایی و آفریقایی اتحاد شوروی را به ذمه داشتند. با در نظر داشت آثار صلح پرورانه و مقام خدمتی از میرزا تورسونزاده به عنوان قاصد صلح نیز نام میبرند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم.
هر کجای بود تورسونزاده میرزا خلق بود، هر کجای خلق بود میرزای تورسونزاده بود.
میرزا تورسونزاده شاعر تاجیک و قهرمان تاجیکستان 2 می سال 1911 در دهه قره‌تاغ تولد شده تا وفاتش در سال 1977 تی بیش از 12 ساله رئیس اتحادیه ادیبان تاجیکستان و هم راهبری کمیته در مسکو تشکیل شده یکدلی با خلقهای آسیا و افریقا بود. به میرزا تورسونزاده سال 2001 عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. جورابک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی، با چند از شعرهای استاد میرزا تورسونزاده آهنگ آفریده در سفرهای خارجیش آن را سروده است و میگوید با وجود شهرت جهانی داشتنش میرزا تورسونزاده نمونه خاکساری انسان بود.
بزرگ بودم اینقدر خاکی بودم. استاد تورسونزاده با همین خصلت هاشون تمام دنیا با تاجیک نشان داده توانستند.
روح زندگی و شهرت این شاعری تبلیغگری فرهنگ تاجیک از دهه کوچک در قرطاغ حصار آغاز شده، بعد تأسیس مکتب شوروی در این روستا نخستین محصیلش می شود. سپس تحصیل را در دوشنبه و تاشکند ادامه می دهد. سال 1930 فعالیت کاری را در روزنامه کمسمول تاجیکستان شروع کرده، همزمان نخستین شعرهایش را سروده است. اسم میرزا تورسونزاده در تاجیکستان زمانی مطرح شد که به عنوان یک شاعر، دراماتورگ و دانشمند ورد زبانها گشت. همان سالها در خارج از تاجیکستان اسم وی به عنوان یک چهره سیاسی و قاصد صلح سرشناس گشت. با این امر رهبریش در کمیته شوروی همگرایی با کشورهای آسیا و افریقا و عضویتش در کمیته شوروی حفظ صلح مساعدت کرده بود، اما باید گفت که صلح در کشورهای آسیایی و افریقایی از موضوعهای اصلی ایجادیاتش نیست بود. با گفته روح‌الله جورابوی، مردم شناس و ساکن روستای قرطاغ، ترغیب صلح و دوستی به رسالت انسانی و خدمتی میرزا تورسونزاده ربط داشت.
اگر وای بزرگ نمیشد، اشعار وای با 60 زبان ترجمه نمیشد. در دوران شوروی و 34 دولت جهان سفر کردن، راهبری یک کمیته حرکت یک دلی آسیا و افریقا بودن اینجور مشکل بود. این برای همه میسر نمیشد.
جورابک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی، در ادامه این موضوع گفت که زیاییان همه 15 جماهیر شوروی سابق احترام میرزا تورسونزاده را به جا می آوردند. وی گفت وقتی که در مسکو نماینده های 15 جمهوری جمع می شد و وقتی استاد تورسونزاده می آمدند، شاعران معروف این جمهوری ها استاد را راست استاده پیشاز می گرفتند. استاد گلی سری سبد بودند، استاد راهبر بودند. در اتحاد شوروی به هر کس چنین آبرو یافتند میسر نشده است. ولی با وجود چنین شهرت اعتبار، میرزا تورسونزاده در زندگی انسان خاکسار و معمولی باقی مانده بود. مثل هر یک انسان عاشق زادگاهش بود و در خانواده دوستار سه فرزندش. فیروزه تورسونزاده، دختری این شاعر تاجیک، میگوید که از هر سفر خارجی با یاد آب و نان زادگاهش برمیگشت.
میگوشتن که دخترم از همه چیزی بمزه‌تر برای من عزیزتر این یک لقمه نان که من به همون بابی دریای قرطاغ تر کرده همونه میخورم. برای همون اونجا باشم هم من دائم مزه انا همون چیز در دهانم.
داستان‌های پسری وطن، من از شرق آزاد، قصه هندوستان، صدای آسیا، چراغ ابدی، جان شیرین، از گنگ تا کرمل، شهرت میرزا تورسونزاده را به بیرون از مرزهای شوروی برده بود. به اعتقاد جورابک مرادوف، نوشته های میرزا تورسونزاده با ساده بیانی خود سرود بودند. ضمناً جورابک مرادوف از شاگردان و دوستان نزدیک میرزا تورسونزاده بود و آخرین نفری بود که جسم بیجان استاد را داخل قبر گذاشته است. این آوازخوان تاجیک میگوید که 25 سپتامبر سال 1977 طول چند ساعت حضوری با استاد تورسونزاده صحبت داشته است، اما بعد از چند ساعت خبری مرگش به او میرسد و وقتی به منزل تورسونزاده میآید، پیوندانش میگویند که استاد وصیت کردند که جورابک مرادوف جسمشان را داخل قبر مانند. طبق عادت شوروی جسم میرزا تورسونزاده را تا به مکان دفن در بلندی لوچاب در داخل تابوت خریستیانی آورده سپس در داخل قبر به کفن میپوشانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروه از ساکنان دهه ایلاک ناحیه شهری نفت شکایت دارند که فعالیت یک کارگاه تولید روغن‌های مالیدنی هوای دهه‌شان را آلوده کرده، زندگیشان را مشکل کرده است. صاحب ملک کارخانه به این گفته ساکنان راضی نیست و میگوید کارگاه ساختش به سلامتی ساکنان زیان ندارد. مقامات ناحیه شهری نفت درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه به سلامتی ساکنان پاسخ روشن نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. فرخ نبیف ساکن دهه ایلاکی زخم پایش را نشان داده میگوید آن از هوای افلاس کارخانه پیدا شده است. میگوید وقتی کارگاه به کار آغاز میکند بوی غلیظ میبرد که نفس کشی آنها را مشکل میکند.
همجا نفس گرفتن میشه. شب وقتی کمی کار کرد سحر میخیزی تماما سر در میکنه، دل به حضور میشه، تماما نفس کشیده نمیشه. ضرر این همین ما نمیدونم چه نسل آینده مون چی میشن نمیشن کیش کی نمیدونه. ما فکر کردیم نه اون زود فایده وار میسن در اینجا هیچ کی اخشلو که ما کار نمیکنه.
با مانند فرخ نبیف حداقل 60 ساکن دیگر دهه ایلاکی هفته گذشته در نزد خبرنگاران رادیو آزادی جمع شده از فعالیت کارگاه زر آیل شکایت کردند. شکایت همه ساکنان تقریبا این است که در وقت کار کردن کارگاه نفس کشی در دهه‌شان مشکل شده، در گلویشان درد پیدا می شود ولی مالک کارگاه این را رد می کند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه نخواست با ما ویدیوی صحبت کند. سبزوف در صحبت تلفنی گفت شکایت ساکنان درباره ضرر داشتن کارخانه او با محیط اطراف نادرست است. او گفت
او یک نفر برادر گوشتو همون یک نفری که ضرر گرفتگی بیاریم برای تشخیص بگذارونیم که آجا چی ضرر گرفتگی همش هست پرتوه هست این وای واجی ما از روست یک کورا سر کردنیم نو کوروی چی را چی بگنوش تیاری بکور یک سیمو را توزه کردیم اما را چی کردیم یک بار سنجشو گذارونیم کم در مسیر را چرکین شدن امورا پاک کردیم اینشالاست شروع میکنیم کورا استحصال
سرمی. مالک کارگاه زرآیل همچنین گفت آنها برای استحصال روغن‌های مالیدنی تنها سوزشواری دیزلی یا سلیارک می‌سوزانند. ساکنان دهه ایلاکی گفتند برای حل مشکلشان 3 سال است که به کمیته حفظ محیط زیست، دادستانی وزارت تندرستی و مقامات ناحیه شهری نفت شکایت می‌کنند ولی پاسخ مقامات به گفته ساکنان آنها را قانع نمی‌کند. ادیب جابر و ساکن دیگر دهه ایلاکی گفت با آنها پاسخ دادند که کارگاه چند حجتی درکاری را نداشت و مسئولینش را جریمه کردند. ولی جابر و میگوید
اکولوژی شهری نامو عریضه دادیم، انا سامی پلینسانسی عریضه دادیم، پراکراتوری شهری نام میدوند، ایس پاوکوم با عریضه دادیم، انا خلاصه میدین، خلاصه با ما کاغذاش نادرست بود جریمه بندی کردیم. ما با جریمه بندی شما چی در کار میگویم؟ ما اونجا اهالی عذاب کشیده است.
مقامات درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه زرآیل به زندگی ساکنان پاسخ روشن ندارند. کمیته حفظ محیط زیست به ساکنان دهه ایلاکی نوشته است کارگاه زرآیل دو اجازتنامه ضروری درباره پرتاب‌ها را ندارد و به این خاطر فعالیتش را موقتا منع کردند. در این پاسخ که 22 اپریل امسال به ساکنان ارسال شد همچنین آمده است اطراف کارگاه مورد بحث محکم کردن نشده است. قبورهای دودبرا در سطح پست قرار دارد و تجهیزات هوا تازه کننده ندارد. اینچنین در روز سنجش معلوم گردید که باقی مانده محصولات نفتی را در اطراف کارخانه پرتافته است. آمده است در پاسخ کمیته حفظ محیط زیست. ولی در پاسخ این کمیته مشخصت گفته نشده است که کارگاه به سلامتی ساکنان و افلاس کردن محیط زیست چه تاثیر دارد. در حکومت ناحیه شهری نفت هم در این باره پاسخ عمیق نمی‌دهند. عظیم جان یاروف سردار شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهری نفت گفت سال گذشته با شکایت ساکنان فعالیت کارخانه را سنجیده آن را جریمه بستند.
کارخانه و تو اجازت نامه شان نگیره معین کرده نمیشه که اجازت نامه وجود پرتو و باوی اتمسفری داره اجازت نامه پرتو سختی استیسولی و سختی معیشی داره.
در حالی که کمیته حفظ محیط زیست و بخش محیط زیست ناحیه شهر نو میگویند کارگاه زرآل فعلا کار نمیکند، مالک کارخانه و ساکنان این را رد میکنند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه قطع شدن فعالیت کارگاهش را رد کرد. ساکنان دهه الاکی نیز گفتند کارگاه شبانه کار میکند. این بار اول نیست که ساکنان از افلاس شدن محیط زیست توسط کارخانه ها شکایت میکنند. پیشتر ساکنان از چند مناطق تاجیکستان نیز چنین ناراضگی داشتند. از جمله سال گذشته ساکنان محله ساختمانچان و کوچه‌باغ در حصار از فعالیت یک کارگاه استحصال اسفل در کنار دهه‌شان شکایت داشتند. ساکنان گفتند دودی غلیظی که از کارخانه بیرون می‌شود، خانه‌هایشان را پر از گرد کرده، با سلامتیشان خطر ایجاد نموده است. همچنین ساکنان از فعالیت کارگاه آهن‌گدازی در دوشنبه نیز ناراضگی داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروهی از مشتریان شرکت اورالسکی اویالینی شکایت دارند که از این شرکت بلیط سفر به روسیه را خریدند، اما روز 1 می با هواپیما راه نیافتند. با ادعای کارافتادگان به جای آنها شخصان دیگر را فرستادند. در این باره من علی شریفی گزارش می دهم. در دفتر اورالسکی اویالینی در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند از مشکل مشتریان خبر دارند و کوشش میکنند در فرصت نزدیک سفر آنها را به روسیه تامین کنند. نمایندگان شرکت حاضر نشدند در باره چگونه پیش آمدن مشکل شرح دهند. پرویز میرزایف ساکن شهر دوشنبه شب 1 و 2 می با نیت سفر به روسیه به فرودگاه بین المللی پایتخت رفته است. او روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل نبودن جای خالی او را به هواپیما راه ندادند.
ما امروز اومدیم اورالس کمپانی ما را مقصد پاسخ دید که ما چیکو کردن دکر ای سرم داشتیم تو با ما یگون پاسخی عنیق ندادیم که شما میرین یا نه.
لطفلا صادقزاده مشتری دیگری اورالسکی اویالینی میگوید 20 روز پیش بلیط سفر را گرفته بود، ولی نمایندگان شرکت بدون هیچ شر مانع سفر شدند.
دیشب ایرپورت رفتیم، ایرپورت دگر زدند که مقصد جو پر شدگی است. ما خواسته که با قید مونه دوشنبه وارونیش. گفتیم چه جو پر شدگی است که ما علاقه بلیط داریم، بعضی آدم گفتن که بلیط شما فروخته شدگی جو شما دیگه آدم رفته.
یک کارمند شرکت اورالسکی اویالینی به ذکر نامش گفت با ساکنان فهماندند که مسئله پرواز آنها به روسیه در روزهای نزدیک حل می شود. همصوبت ما فروش یک بلیت به چند نفر را رد کرد، ولی از شرح تاخیر پرواز بعضی مشتریان خودداری نمود. اورالسکی اویالینی در قطار 3 شرکت دیگر یوتر، سیبیر و سیورنی ویتر بین دوشنبه و مسکر پروازهای چارتری انجام می‌دهند. پیشتر ساکنان از نمودن بلیط اظهار نگرانی داشتند. حالا از فروخته شدن یک بلیط به چند نفر. هفته گذشته در اجانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان تاکید کردند که وضع در بازار بلیط فروشی و شرایط سفر ساکنان به روسیه نسبت به روزهای پیش بهتر شده است. نرخ رسمی بلیط پرواز منتظم به روسیه بیشتر از 4000 سومانی و پروازهای چارتری نه بیشتر از 8500 سومانی مقرر شده است. پروازهای منتظم را یوتر و سومون ایر انجام می‌دهند. روز 3 می بازدید خبرنگاری رادیو آزادی از چند نقطه بلیط فروشی نشان داد که نرخ چیپته از 8500 سومانی نیز گران به فروش گذاشته شده است. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری از تاجیکستان است و از این حساب خانواده‌های زیادی در کشور روزگاری خود را می‌چرخانند. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار به روسیه می رفتند، ولی سال گذشته به سبب پاندمی کرونا ویروس اکثر آنها در کشور به جای کار و درآمد ماندند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سال گذشته از این کشور به تاجیکستان 1,741,000,000 دلار فرستاده شده است و این رقم در مقایسه با سال قبلی 759,000,000 دلار کمتر است.
نصب یک کامیرا در مرکز تقسیم آب در خواجه اعلا به جنگ مسلحانه کشید. ضعف کار هیئت کمیسی بین حکومتی تقسیم مرز تاجیکستان و قرغیزستان به این حالت آورد. چرا تقریبا 30 سال است که دو کشور همسایه نمی توانند خط مرز را کشند و پیش راه جنجال و دعواها و کشتار و خرابکاری ها را بگیرند؟ و در نهایت راه حل کجاست و کدام است؟ همین سوال را به بحث گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما داداخان اگاموف، نویسنده تاجیک و ساکن واروخ و نصیب جان امانی، کارشناس مسائل منطقه. سلام و خوش آمدید. به نظر هر دوی شما آیا ممکن بود از همین خونریزی در سرحد جلوگیری شود و از کدام را؟ ابتدا از شما جناب داداخان اگاموف شروع میکنیم. مرحمت.
سلام علیکم. از نصیب من داداخان ایگمزاد واروخی که از مرکز دهه واروخ هستم و از نوروز همین سال قریب در واروخ بودم. همه روز کدام جنجال، کدام مباحثه که شود از دو چیز، از آب و چراگاه سر می شود و همه اش با عیبی همسایه ها و خودی من هم حیران شدم. این ناگهانی، تماما ناگهانی شد برای شخصا برای من.
شما میگید که عیبی همسایه ها، ولی آنها میگویند که عیبی تاجیک هاست. پس اصل مسئله چی است به نظرتون استاد ایگمزاد؟
وقتی که یک چیز را دو کس استفاده میبرد، یک چیز را به مدیت هم دیگرش کار میکند، خواه نگاه بینش خواه ویش. وقتی که همین آب تقسیم کنی، حوزه آب تقسیم کنی باشد، با مدیت همدیگر آگاه کرده، واقف کرده، یک کار شروع کردن دکه با رازگی همسایه. همون مطلی تاجهی که هست، حق همسایه به حق خدا برابر است، باید همسایه ها با مدیت همدیگر کنند، یکان نزانه میشد.
برگردیم به سوال اصلی ما، آیا ممکن بود از همین خونریزی جلوگیری کرد؟ در همین مسئله کی بیشتر مسئولیت دارد به نظر شما؟
اون قدری که یا از نزدیک یا از دور من این جنجال ها را میبینم، اولش از سنگ زنی سر میشود و وقتی که یک ضربه یک تاک میآید، او البته باید جواب خود را گیرد. باز سنگ پرتاوی همه اش باز از همسایه ها سر شدن و شاهدان به من گفتن.
ببینید مثلا جانب قرغیزستان عین همین حرفایی که شما زدید، آنها میزنن که جانب تاجیکستان سنگ زد، جانب تاجیکستان تیر زد و همین گونه بحثا همچنان در همه مناقشه ادامه دارد. ولی چرا، چیکار باید کرد که کار به اینجا کشانیده نشود؟ کدام مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر مسئولیت دارند که به همین چیز آمادگی گیرند و وضع درست کنند که کار به این حالت کشیده نشود؟
من همچون ادیب به این مسئله که ادیب واروخی به این مسئله سالهای زیاد باز مراق ظاهر کرده دادم و تحلیل های خود، تشخیص های خود، پیشنهاد های خودم دارم و اگر شما امکان دهید من اون چی فکر دارم میگویم یک بار.
خیلی خوب، ما حتما به این مسئله برمیگردیم. ولی حالا میخواستم از نصیب جان امانه پرسم که شما چی نظر دارید؟ آیا این مسئله ها تا کجا رای حل دارن به نظر شما؟
نخست من درود میفرستم به شما مرزا نبی، به داداخان عزیز و به همه شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. اکنون به گفته که به گونه که داداخان گفتند، من به بیشتر حرفهای شما راضی هستم و این ماجرایی که شد این ماجرای یگانه نبود، این ماجرا زمینه ها داشت، پیشتر ماجراهای زیاده شده بودند بین تاجیکان و قرقیز ها، ولی این بزرگترین ماجرا بود و بزرگترین تلفات هم در این جنجال مشاهده رسید از هر دو جانب. اکنون چرا اینطور شد؟ فکر میکنم زمینه هاش بود، زیرا در وقتش این مسئله تقسیمات مرزی، علامت گذاری و دیگر چیزها حل و فصل نشد، کار به تاخیر افتاد، در تاخیر آفت هاست میگن و هر دو جانب هم گویا که حق بر جانب بودن، تلاش میکردن که درستی گفتای خود ثابت کنن. در نتیجه بین مردمی که در واروخ و اطراف واروخ زندگی میکنن یک نوع همینطور احساسی نسبت به همدیگر، احساسی بدبینی پیدا شده، همینطور ماجرا کشته شده، عاقبت کار به همین انجامی.
در شبکه های اجتماعی سبب به جنگ مصالحه کشیده شدن وضع را بیشتر به کندی، ضعف کار کمیسی بین دولتی دیمارکاسیا و دمیلیتاسی مرز مشترک مربوط میدونن که 19 سال میشد به این مسئله مشغول است ولی به نتیجه نمیرسد. نصیب جان امونی،
به نظر من اینجا شاید دو مشکل باشد، این نظری فردی من است البته. یکی جانب قرقیزستان به این سنت ها، به این حجت ها اعتبار نداد و بیشتر تکیه کرد به خریطه هایی که تازه ساخته شده، خریطه های جعلی، و به خریطه هایی که مثلا سال 27 و 24 و 27 کشیده شده بود و اون خریطه ها اهمیتی اولین درجه داشت اعتبار نداد و برعکس اونها دعواهای دروغین پهن کردن، دعواهای دروغین پهن کردن و اونها این چیز را همچون چیز رسمی به اعتبار نگرفتن. این از یک سو باشد به نظر من. از سوی دیگر جانب مذاکره کنندگان ما شاید از جمله آن متخصصان ورزیده که باید مثلا می بود شاید نبود، آنها اون حق خود را از دهانش شعر می باید گرفت، گرفتن نتوانستن، شاید از بی تجربگی باشد یا از بی صلاحیتی باشد یا از کم دانشی باشد.
استاد گمزاد، شما به همین حرف های نصیب جان امانه راضی هستید که یعنی مشکل در کاری کمیسی هیئت طرف تاجیکستان است که نتوانستن جانب همسایه را متقاعد کنند، نظر شما چی است؟
اینجا هر دو شم، هر دو جانبم، نه تنها تاجیکستان.
نظری من از اون سخنای نصیب جان عزیز سال 1975 میگیرم. من 1975 و تا 75 من اکنون نگاه میکنم، از اون وقتی که من خواننده مکتب میانه رقم 22 دهه واروخ بودم، سال 1967 صنفی هشتم میخوندم، در مکتب ما، در صنف ما از جمله یک قرقیز پسر میخوند، نامش من مخصوص فراموش نکنم، نوشتم احمد خان یلداشف، پدرش موزدوز بود، در صنف ما میخوند، در دیگر صنف ها دو سه دختر ها میخوندن، در دیگر مکتب های هم میخوندن و اون همراه ما میخوندن و حتی بعض شعرها را از ما بهتر میخوندن. خوش که باشد انا همیخیل ما دوستان زندگی میکردیم، حولی ما میرفتیم، همراه بچه ها بازی میکردیم و هم خواننده انا همین مکتب بود برابری من. این چیزی من، چیزی تو تاجیک، من ازبک، انا این آبی من، آبی تو، یگان گب نبود. همون سالهای مکتب خانه من،
بله،
باز میگویم کودکای و بچه های قرقیزا در مکتب های واروخ میخوندن، به تاجیکی میخوندن، همشان شهادتنامه تولد داشتن، از واروخ بودن، تبعی واروخ بودن، همین نقص بودیم، تینج بودیم. برای چی اکنون این خیل شد؟ برای آنکه نفس، نفسی بد بلای جان. انا همین نفت گرفتن یک تکون سال به سال زیاد می شده و اول 50 کس باشد 100 کس شد 150 کس شد و قوه های پیدا شدن که قرغیزستان ناآرام بودنش همه ما می دانیم.
پس رای حل این چیزا ندارد، همین طور پس هر کس به طرف خود میکشد.
حل دارد، همه چیز رای حل دارد، همه چیز رای حل دارد. اگر من میگم اهل سیاست برای خودشان، حکومت دارا برای خودشان، کمیسیای مشترک برای خودشان، هم ماشون برای بهبود، برای وایها، هم تاجیکستان قرغیزستان حرکت میکنند. من به همه آنها توفیق میخواهم، برار میخواهم. اکنون همچون نویسنده، همچون نویسنده وارخی، پیشنهاد مشخص خودم میگویم و بر میگردم به همان سالهای هشتم سنف بودن خود که ما برابر بودیم، از آن من و از آن تو نبود، همسایه های خوب بودیم. انا ما برای برگشتن وارخ چخل دیها، شما دیدگی میدونیتون واروخ جنت روی زمین میگویم، منظره های زیبا، آب شیرین، چشم ساران، حتی همان برسی واروخ اکسیژن اوزون استثار میکند، آسی تازه ترین هوا، آبای شیرین، منظره ها، چیزهای تاریخی از همین گهواری زرین کرده سیاه کول. من در رمانهای خودم همشه سنگ عروس و رخنه آتش و مزار و گوری موخ و همین قدیمه های همشه که یادگاری های قدیمترین نیاکانی ما که تا زمان اوستا میرسد، همین رخنه آتشان، این مزار آتش پرستان، رخنه آتشان، گوری موخ، گوریتان موخ، همه از قدیم بود یادگاری های تاریخی.
درست است، ولی حالا چی باید کرد؟ پیشنهاد شما چی است؟
همینه من پیش میگویم که چون زمانی که پیش بود دوره کودکی ما، واروخ از همین چارکو سر کرده منطقه آزاد سیاحی اعلان کرده شود که از اون وقتی که پریزیدنت روسیه جناب پوتین گفتن که من میانه‌روی کردم، میخوام همه چیز به کلی من آمد که بگذار همین چیز پیشنهاد کنم که منطقه آزاد سیاحی و تاریخی پیشنهاد اعلان کرده شود. ورق متقید همه شهروندان تاجیکا، قرغیزا دو شهروندی حقوق گیرند، اون وقت راه من راه تو، آب من آب تو، چراگاه من چراگاه تو، این خیلی گپا نمیشد. انا همو امکانیت های سیاحی، تاریخی، یادگاری ها، با خصوصا سیاح های بسیار از روسیه می آیند، یک همان زیلی قدیمه بر این اهل اتفاق می شویم.
تشکر. نسیم جان شما چی نظر دارید به حرفای استاد؟
همچون نویسنده که همین راه کنن، حاجتی جنجال نمی موندیه دیگر.
اون آب و خاک، آب خاک تاجیکستان است، اون مرز و بوم تاجیکستان است، اون خواجه اعلی، مثلا اون اقصایی که قرغیزا اقصای میگویند، این تنگ واروخ بود. بر اساس همین یک راه حل اصلی مسئله، اون آب و خاک به صاحب اصلیش باید برگردانده شود. این خود رئیس کمیته امنیت قرغیزستان تشریف پیشتر بسیار به یک بیانیه بسیار پوچ و پادر هوا گفته بود که باید واروخ تبادل شود. نه، اگر مسئله تبادل شود باید اقصای باید تبادل شود. اقصای باید یکان راه پیدا کرد که اقصای به تاجیکستان پورا برگردانده شود بر اساس موجت ها، یا اون قسمت تاجیکستان چیزش به همون مانند تبادل شود. در اون حالت مسئله واروخ پر حل می شد، دیگر اینطور تنش‌ها هم نمی شد، جنجال ها هم نمی شد، نزاع ها هم نمی شد. و در نهایت کار باز یک راه دیگرش هم هست، این اگر در حالتی این کارها نشودن، من باور دارم که اگر جانب تاجیکستان پافشاری کند، به جامعه جهانی مراجعت کند و اون دلیل های خود، حجت های خود پیش نیاد کند، شاید موفق شود، به همین صاحب زمین خودش شود، عقب عقدار رسد.
جناب امانی، شما در صحبت و بیشتر از باید شود و باید کنند این چیزها حرف میزنید، ولی خیلی میخواستم مشخصتر صحبت کنیم که چرا حتی پرزیدنت های دو کشور صحبت میکنند. حتی چند روز قبل پرزیدنت تاجیکستان با واروخ را با مردم ملاقات کرد، ولی ببینید بعد چند روز با همین مناقشه سر شد. چرا چنین میشود؟ اینا میخواستم شما حرف میزدید.
اکنون همون حسن اعتمادی که بین مردم واروخ و قرغیز و تاجیک بود تا جای کاسته شد متاسفانه. من اگر به تاریخ گذشته اینجا ما باید حقی گپه گویم و اون مثلا کارهای نیکی که مثال زمان قرغیز ها کردن برای ما، اونها هم باید یادآور شویم. مثلا وقتی که در تاجیکستان ناآرامی شد و مسئله رفت آمدی ما به دیگر کشورها مشکل شد، ما مشکلات با ازبکستان داشتیم، قرغیز ها به ما خیلی کمک کردن. تقریبا 50,000 مثلا تاجیک مهاجر گریزه در قرغیزستان پناه یافتند. اسکر آقایف رئیس جمهوری وقت قرغیزستان خیلی کمک کرد، مناسبت ها با ما خوب بود. این را هم باید مد نظر داشت. ولی متاسفانه همون حسن تفاهم و اون مهربانی و دوستی که تاجیک در همون دوره ها بود بین ما و قرغیز ها آهسته 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 همین کاسته شد به نظر من در اینجا. اما اینجا نکته جالب این که چون ما به جنگ برادرکش کشیده شدیم و تاجیکستان کمی ضعف پیدا کرد دیگر چیز، به نظرم این همسایه ما از این استفاده کردنی شدند و اونها موقع زورگویی پیش گرفتند و در نتیجه اونها به خاطر به گفته خودشان ایستادند و هیچ گذشت نکردند، حسن تفاهم و اینطور چیزا نکردند. در نتیجه آهسته آهسته همین تنش ها کم کم آهسته آهسته زیاد شد و کار به همین درجه رسید.
تشکر. ببینید بعد از این درگیری که چند روز 3-4 روز گذشته بود و حالا یعنی با آتش بس انجامیده است و طرف ها نیروهاشون بیرون بردن، فکر نمیکنید که اگر من بعد باز یک اشتباه از یکی از طرف ها شود، فکر نمیکنه که دیگه وضع از کنترل بیرون میشود، با وضع باز بدتر میشود؟ پس در چنین حالت کدوم طرف و کیا باید کدوم مقامات بیشتر مسئولیت نشان دهند؟ به نظر شما استاد ایگمزاد شما چی میگوید؟
من باز گفتم که هر کس کاری خودش کند، به درجه به سطح ضروری اجرا کند. دیپلمات دیپلماتی چه کند، حربی کارهای حربی چه کند، سرحدبان سرحدبانی چه کند. من همچون نویسنده همین فکری خودم را گفتم و باز میگویم که یکی از همین راه ها منطقه آزاد سیاحی اعلان کردن واروخ که همه به هم میبیارد، به نفع مردم میشد، آرامی میشد، تینجی میشد، چیزی من چیزی تو نمیشد، بلکه همین بایگری های خداداد، منظر های خداداد، آب خداداد، همه زیبایی ها برای انسان استفاده برده میشد. من همچون نویسنده انا همه خلاصم هم هست، لیکن هر کس کارش کند، از روی انصاف کند و به جانب قرغیزستان برابرای قرغیزستان توفیق میخواهم، توفیق میخواهم که به احساس داده نشوند. یعنی ما اون چیزی که همه ما دیده سادیم.
تشکر. به نظر شما، به نظر شما آیا این درگیری و خرابی که دو طرف دیدند پیش آمد سبب می شود که مقامات دو کشور جدیتر از پس حل مسئله شوند، مسئله که شما اشاره کردید، یا برعکس از این بعد مشکل با پیچیده‌تر می شود؟ نصیب جان شما چی میگوید؟
Все новое это хорошо забитое прошлое. Чизи нав. Хами чизи нав, он же фарамуш шудеги. Агар ман ишора карди тодам ки хамон давраи тинжи солҳои 60-уми шӯравӣ ва баргардем. Ки қирғиз мактаби тоҷик ва мехон шарванди тоҷикон ворух буд. Хамон тинжи амони бародарӣ барқарор карда шавад. Ана хамон чиз ин чиз гӯё ки набуд, а ҳама вақт сар кунем. از نور سر کنیم و منم منطقی آزاد انا همون چیزه که با تو سال 69 شد ما دامدازی دادم که ما همسایه نه، ما دشمن نه، ما تلاش نمی کنیم. من همین دیده شدیم یک چیزی غیر عادی افتن نکار.
شما مثلا بیشتر صحبت ما بیشتر بر روی این است که اگر طرف ها این خیل کنن یا باید این خیل کنن، ولی ما نگاه میکنیم با فکت و دلیل که ببینه چه حادثه های خونین همچنان ادامه دارد. جناب امانی، نظری شما چی است؟ چیکار باید کرد در چنین حالت؟
نظیم جان گفتون این چیز حق تلاشی، چیز تلاشی، بعدی که این خده خونریزی شد، آدم کشی شد، این خواهد نخواهد عمقش فروتر چکرتر می شد.
نظیم جان امان شما چی میگوید با این سالی که ما داده من بعد از این حادثه ای که ما شاهده شدیم باز وضعیت بدتر می شود یا واقعا این یک دستور می شود که کمیسه های دو طرف جدیتر به این مسئله توجه می کنند؟ نظرتون چی است؟
عاقبت این ماجراها خونریزی است. عاقبت این ماجراها از بین رفتن جان انسان است که مهمترین چیز است برای هر کس. مثلا هیچ کس نمیخواد که در خانوادهش یک تلفات شود، دو مادر بی فرزند ماند و همیشه خواهر و برادرها گریان شوند. و برای همین جانب هم تاجیکستان هم قرقیزستان باید فکر میکنم که به هوش بیایند، باید اندیشه کنند که رای حل باید پیدا کنند و من بعد این با خوشبینی باید نگاه کنند که همسایه با همسایه باید آزاد به اساس عدالت، به اساس نیکخواهی و به اساس دوستی و رفاقت زندگی باید کند که دیگر چنین ماجراها، دیگر چنین جنجال های خونین رخ ندهد. فکر میکنم که انسان های خوب فقط خودشون فکر نمی کنند، انسان های خوب برابر خودشون دیگران را هم اندیشه می کنند. یعنی پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک معناش همین که به دیگران کردن است. فکر میکنم که اگر ما از روی همین پرینسیپ، از روی همین گفته زردوشت، آین زردوشتی همون عمل کنیم و برادران هم همین چیز را محک کار خود قرار دهند و اگر به خودت بدی نخواهی به دیگران بدی نکن عمل کنند، فکر میکنم که به مقصد میرسیم و در مرز
تشکر. یک مسئله دیگر میخوام توجهتون جلب کنم، این است که مناطق مرزی دیگر به تدریج برای اهالی منطقه تنگ می شود ولی مردم نمی خواهم به جای دیگر بروند و زندگی کنند. این گفتم در این میان هست که اگر مقامات تاجیکستان و یا چه قرقیزستان شرایط بهتری کار و زندگی در دیگر مناطق فراهم آورد، جوانان به آن جایها می روند و جنجال برای آب و زمین کم می شود.
بله، این در حقیقت در مدت 30 سال استقلال متاسفانه به اساس این درگیری های داخلی، جنگ داخلی و دیگر چیزها سطح زندگی مردم پایین شد. اگر تاجیکستان رو بگیریم، البته حالت قرقیزستان هم از ما بهتر نیست و مردم بسیاری ها رفتن از پی در مهاجرت و برای ریسک روزی یعنی نان پیدا کردن هر کجا و در همین راستا فکر میکنم وضع این مردم اسفره باز دادخان رو بهتر میدونن. مشکل تر بود به این معنی که در اسفره مردم زیاد هستند، زمین کم. یادم میاد وقتی که سالهای 70 ساختمان اشتی کلان آغاز شده بود و در همون ساخت به همین ساختمان اشتی کلان مردم اسفره هم جلب شده بودند.
بله نسیم جان، شما خیلی پاسخ دقیق دادید و به همین سوال استاد ایگمزاد چی میگویند؟
من گفتنی هستم که شاید با از روی تجربه پیشتره باید استفاده کرد و شاید مردمی کسی مردم اسفره رو به اشت فرستاد یا به دیگر جایی که زمین هست و آب هست و شرایط زندگی هست.
تشکر. بله ولی حالا از هر دوی شما میخوام بپرسم که مقامات و یا حکومت تاجیکستان و قرقیزستان این نوبت میتوانن عملا به علامت گذاری خط مرز شروع کنن، البته با نتیجه مثبت. شما چی نظر دارید استاد ایگمزاد؟ و خیلی خواهش میکنم فشرده که برنامه در حال پایان رفتن است.
نظر گفتم من براه براه توفیق موفقیت میخواهم، براری کار میخواهم. من باور دارم که عقل سالمی راه براه به نفع هر دو ملت خدمت میکند. ما آبادی به میرتیم، ما زید اول دوست میشیم، اتفاق میشیم، همش ما مسلمانی مخیر، ما برادران مسلمین هستیم. اما ما برادرتیم.
تشکر استاد. حاضر میخواستم نظر نصیب جان امانه را پرسم. خیلی کوتاه خواهش میکنم، نظر شما چه است؟
من هم به گفته های دادخان عزیز راضی هستم، هم نوا هستم. آخرین امید این امیدواران زنده بود میگم استاد لایق. دنیا به امید است، پایان همه نزاع باید صلح و صلاح شود، برادری شود. و ما هم از خداوند متعال، از رهبران تاجیکستان، از اهل خیرات، از جامعه تاجیکستان و قرقیزستان مسئله اساسی رو اساسا مردم هر دو کشور حل میکنند. باید در بین مردم هر دو کشور امید حالت صلح و صلاح و دوستی و رفاقت باید ایجاد کرد. میکنم که عاقبت کار البته خونریزی نمیشد، دیگر صلح و صلاح میشد. ما به امید هستیم، خدا کند که هم برادران قرقیز هم همدیاران عزیز ما در حل این مسئله باید تمام امکانات خود استفاده برن تا که خون یگان برادر نخواه قرقیز باید خود تاجیک نرسد.
و در پایان برنامه به شما و بینندگان گرامی ساری سپاس میکنم. مهمانان ما داداخان ایگمزاد، نصیب جان امانی بودند. بینندگان گرامی اگر نظری دارید برای ما بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه 8 می است و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امروز 8 می پرزیدنت امام‌علی رحمان به شهر مسکو سفر کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور میگوید این سفر با دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفته است. گفته می شود در این سفر ملاقات امام‌علی رحمان با ولادیمیر پوتین دایر می شود. پرزیدنت امام‌علی رحمان روز 9 می در گشت نظامی عید غلبه در میدان سرخ مسکو شرکت خواهد کرد. قبلا عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت گفته بود سفر امام علی رحمان به شهر مسکو روز 9 می پس از شرکت رئیس جمهور در مراسم عید غلبه در دوشنبه صورت می گیرد. در ملاقات رحمان و پوتین به گفته دفتر مطبوعات رئیس جمهور موضوع جنجال های اخیر در مرز با قرقیزستان هم بررسی خواهد شد. سه روز قبل عبدالفتاح شریف زاده رهبری خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفته بود تاجیکستان و قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند و از این رو این موضوع در ملاقات بررسی خواهد شد. در همین حال سفر صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان به مسکو در نظر نیست. دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین در صحبت با رسانه‌ها گفته است شرکت پرزیدنت قرقیز قرقیزستان صادر جباروف در جشن روز غلبه در نظر نیست. قبلا ولادیمیر پوتین برای میانروی در حل جنجال های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان ابراز آمادگی کرده بود. در جنگ و جدالی که روزهای 28 و 29 اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد، از هر دو جانب ده ها نفر کشته و صدها کس زخمی شدند. در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تاجیکستان در پی باران‌های شدید زمین فرو رفته، 15 خانه ساکنان و 100 هکتار کشتی کشاورزان خراب شده است. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 8 می خبر داد که حادثه در دهه نوابادی جماعت دهات افتخار ناحیه جامی رخ داده است. کمیته به خاطر پیشگیری از فلاکت و مرگ آدمان تصمیم گرفته است اعضای 167 آیله را به مکان‌های امن انتقال دهد. مایور مراد محی‌الدینوف مسئول بخش اطلاعات ریاستی کمیته حالت‌های فوق‌العاده دای خطلان روز 8 می در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
ماده یاسم نوابد حسین خیمور آماده کردم در مکتب رقم 5 خیمور دوباره کردم همون دایلم 20 خیمور زدگیم آماده کردگیم خیمه مورد خیمور شونده باید بیام قبول کنم تا چیکنم از طرفی بار در اونجا شد همون شرط خیمه دیده و نقطه تیبی اموده کرده گیم نابدوری میشن شبه سرو دوکنی میشن ریوستی کمیته واسه فاقلوده نابدورون میشن.
به گفته مویدینوف در پای این حادثه طبیعی تلفات جانی به قد گرفتن نشده است و چاروای مردم هم به جای امن و بی‌خطر کوچانیده شد. به ادعای مقامات ضرر دیدگان با سه وقت غذا و آب نوشاکی تامین شدند. جهت برطرف کردن عاقبت های این آفت طبیعی ستاد جمهوری تشکیل شده و دولتشاه گل محمد زاده معاون نخست وزیر رئیس آن تعیین شده است. جلسه نخست ستاد در ناحیه عبدالرحمن جامی امروز دایر گشته. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالات فوق‌العاده و منصبداران دیگر در آن شرکت ورزیدند. ستاد قرار کرده است برای بنیاد یک شهرک برای ساکنان آسیب دیده در منطقه بی خطر زمین جدا کرده شود. سازمان جهانی تندرستی روز 7 می به طور اضطراری به واکسینه تولید کرده شرکتی دولتی سینوفارم چین اجازه استفاده داد. این نخستین واکسینه ساخت کشورهای غیر غربی است که سازمان جهانی تندرستی اجازه استفاده آن را داد. این واکسینه الکی به بدن میلیون ها ساکن چین و 45 کشور دیگر عالم تزریق شده است. گروه مشاوران سازمان جهانی تندرستی ثمره بخشی این واکسینه را در حالت دو دفعه گذرانیده شدن آن به بدن انسان 79% ارزیابی کردند. این واکسینه برای افراد از 18 ساله بالا بی خطر گفته می شود. تا کنون سازمان جهانی تندرستی به طور اضطراری به استفاده ای واکسینه های ضد کووید 19 از شرکت های فایزر، بیونتک، استرازنکا، جانسون ان جانسون و مدرنا رضایت داده است. فهرست واکسینه های اضطراری سازمان جهانی تندرستی دستور العمل برای مقامات تندرستی کشورهایی است که بی خطری و ثمرناکی واکسینه را تصدیق می کنند. واکسینه های شامل شده به این فهرست همچنان توسط برنامه کوواکس خریداری و با کشورهای فقیر دنیا تقدیم کرده می شود. نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان زیر فشار افزاینده جامعه جهانی جهت جاری کردن رژه شدید خانه‌نشینی و یا قرنطینه سراسری قرار دارد، زیرا گرفتاری ساکنان این کشور به بیماری کووید 19 و مرگ و میر از آن حالا یگان علامتی کمشوی ندارد. بسیاری از کارشناسان ساحه طب، مخالفان و دادرسان دادگاه عالی به جاری کردن رژه خانه‌نشینی عمومی ملی دعوت دارند، زیرا بیماران کووید 19 بنا بر جای نبودن نمیتوانند به شفاخانه ها روند. مرده‌خانه و کرماتوری ها با اقتدار پوره خود تلاش دارند همه فوتیدگان را فرا گیرند. هندوستان در 7 روز اخیر از 3 میلیون حالت نوی گرفتاری ساکنان به کرونا ویروس خبر داد و در 10 روز اخیر هر روز بیش از 3000 نفر در این کشور از بیماری همگیر میفوتند. افزایش به شدت سرایت کرونا ویروس در هندوستان روی امیدواری ها در مورد نزدیک شدن پایان پاندمی تاثیر گذاشت، اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته میزان سرایت به بیماری همگیر برابر افزایش امگذارانی کاهش می یابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مقامات گفتند که قرقیزستان در یک هفته اخیر 42 شهروند تاجیکستان را از قلمروش رانده است. اکثر آنها قرقیز تباران ناحیه لخش و دانشجو بودند. عین زمان رسانه‌های قرقیزستان از اخراج شهروندان این کشور از ناحیه لخش خبر دادند، ولی مقامات ناحیه آن را رد کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. فیض‌الله برادزاده رئیس ناحیه لخش گفت برای صحبت و قبول شهروندان بیرون شده از قرقیزستان به گذرگاه مرزی رفته بود. او گفت آنها را از تشخیص کرونا ویروس گذرانیدند و به خانه هایشان جواب دادند. مقامات در ناحیه لخش گفتند این افراد را روزهای 3، 4 و 6 می قبول کردند. مقامات قرقیز میگویند آنها اختیاراً ترک قرقیزستان کردند. جلدیز ارتیقف معاون رکتور دانشگاه آش به بخش قرقیزی رادیو آزادی روز 7 می گفته است که روز 30 اپریل دانشجویان از آنها خواهش تحصیل در خانه را کردند. ارنست آسمانبایف نماینده خدمات مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان نیز در صحبت به بخش قرقیزی رادیو آزادی اخراج شهروندان تاجیکستان از قرقیزستان را به اساس دانسته است. او گفته است شهروندان تاجیکستان با خواهش خودشان از کشور بیرون شدند، اما دانشجویان اخراج شده گفتند آنها خواهش بازگشت نداشتند و آنها را به ترک قرقیزستان مجبور کردند. فیروز نیمروف دانشجوی تاجیکی از قرقیزستان اخراج شده است روز 6 می به رادیو آزادی گفت آنها را برای بدتر شدن وضع پنجشنبه کرونا ویروس جواب دادند. او گفت با آنها گفتند هر وقت وضعیت خوب شد میگویم که بیایید. او گفت که در لخش امکان تحصیل طریق اینترنت وجود ندارد چون سرعت اینترنت خیلی ضعیف است. نکروز ابرارف دانشجوی دیگر اخراج شده میگوید سال گذشته وضع پنجشنبه کرونا ویروس بدتر بود، اما کسی آنها را بیرون نکرده بود. در همین حال در چند روز اخیر رسانه های قرقیزستان از بیرون شدن شهروندان کشور از تاجیکستان خبر میدهند. اورازیا تودی، اکی پرس و 24 کگی خبر دادند که در ناحیه لخش تفتیش شناسنامه آغاز شده است و شهروندان قرقیزستان را از تاجیکستان میرانند. از جمله 24 کگی نوشته است که حتی با بعضی فرصت داشتنی چیز و چوراشون رو ندادند. در خبرهایی که رسانه‌های قرقیزی نشر کردند از هیچ شخص نام برده نمی‌شود و آمار دقیق اخراج شهروندان گفتن نشده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجی قرقیزستان گفته است از این مسئله خبر دارند و آن را زیر نظارت گرفتند. فیض‌الله برادزاده رئیس ناحیه لخش بگوید این خبر واقعیت ندارد. او گفت
مناسبت ما خوبه، یگان گپ نه و ای طرف ما، اما این وارد همین رای کرده سوگیم صحبت با قدیل مویسافیزه اختخالاش قدیل گرد بدیم شفتان خودمه یکون در قطع میخواهی که شعبان تایستون گیرد مرحمت مراجعه با اختیاری نیکید یکون مجبور نکردیم اینه چند نفر قریب سه نفر زیاد اختیاران شعبان دی تایستون گیردن خیلی نفر یک سطح زیاد خوری شدن اینه بی اطراف ایمان یک در زنش توجیکه درست قرغیز یکیم خودش قرغیزه
در تاجیکستان سال 2015 قانون درباره شهروندی را تغییر دادند. بر اساس آن شهروندی تاجیکستان حق ندارد همزمان تبعی کشوری شود که تاجیکستان با آن سازشنامه دو شهروندی ندارد. حالا تاجیکستان تنها با روسیه چنین سازشنامه دارد. مقامات ناحیه لخش میگویند از روی قانون شهروندی قرغیزستان حق دارد 56 روز به داشتن ویزا در قلمرو تاجیکستان زندگی کند. آنها گفتند شهروندان قرغیزستان باید از روی قانون خود را در خدمات مهاجرت ثبت کنند و همچون خارجی در اینجا کار و زندگی نمایند. رسانه‌های قرغیزستان نوشتند که شهروندان قرغیزستان که اخراج شدند برای دیداربینی نزدیکانشان رفته بودند. بختیار ایتماتوف یک ساکن قرغیزتبار ناحیه لخش در صحبت با رادیو زادی گفت یک سال باز به خاطر پیشگیری از پاندمی مرزها بسته است و خشتبار آنها امکانی به دیداربینی اشان آمدن ندارند. او گفت
نه خیلی گپ خبر نیست کی پرتاس میکنه وطن شما اونجا
بر اساس معلومات آخرین حالا تنها 43 نفر در ناحیه لخش روی خط شده است که دو شهروندی دارند. یک نفر از آنها به رادیو زادی گفت که برای دست کشیدن از شهروندی قرغیزستان به بیشکک رفت ولی روند بیرون شدن از شهروندی کاری آسان نبوده است. آمار دقیق و رسمی درباره ساکنان لخش که همزمان شهروندی تاجیکستان و قرغیزستان را دارند موجود نیست، اما بنا بر حساب‌های آخرین اهالی ناحیه لخش جرگتال سابق بیش از 57000 بوده، کم بیشتر از 30000 قرغیز تبارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
یک تحقیقات ژورنالیستی معلوم کرده است که شناسنامه استفاده شده از جانب جاسوس روسی گمانبر در ترکش انبار سلاح در جمهوری چک سال 2014 پاسپورت واقعی یک شهروند مولداو بوده است. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک خبرنگار تحقیقاتی وبسایت رئیس مولداو معلوم کرده است که شناسنامه شهروند مولداو که آنها جاسوس روس الکساندر میشکین معروف با نام ساخته الکساندر پتروف استفاده کرده است، نسخه شناسنامه واقعی بوده است. ولادیمیر تخار کارمند رئیس مولداو در شبکه فیسبوک نوشت که مشخص کردن صاحب واقعی شناسنامه ساخته با یاری همکاران خارجش امکان پذیر شد. از این پیش وبسایت تحقیقاتی بلینکت نسخه شناسنامه شهروند مولداو با نام نیکولای پاپا را چاپ کرد. ماه اپریل مقامات چک گفتند که در ترکش یک انبار سلاح در شهر وربتتسی این کشور در سال 2014 دو جاسوس روس گمانبر می شوند. مقامات تفتیشاتی چک گفتند که قبل از درآمدن به انبار نسخه های شناسنامه های شهروندان تاجیکستان و مولداو به ماموریت انبار سلاح ارسال شد تا که آنها به داخل آن راه یابند. عین زمان در شناسنامه به نام پاپا عکس میشکین پتروف چسبانیده شده بود. معلوم نیست که آیا این شناسنامه برای به انبار داخل شدن استفاده شده است یا نه، چون که جاسوسان روس به جمهوری چک با شناسنامه های ساخته شده با نام الکساندر پتروف و روسلان باشیروف وارد شدند. ژورنالیستان مولداو معلوم کردند که برای تهیه نسخه شناسنامه با نام نیکولای پاپا شناسنامه شهروند جمهوری مولداو و تالی کی از ناحیه دراکیفسکی مولداو استفاده شده است. این شخص در ایالات متحده زندگی می کند. این شخص را به خاطر پایگاه معلومات آید به مسافرت های بین المللی معلوم کردند. معلوم شده است که ویتالی که این شناسنامه را تا سال 2015 یعنی حتی بعدی ترکش در وربتیتسه استفاده کرده است. خود ویتالی که این خبر را تصدیق کرد گفته است که به هنگام پرواز توسط مسکو در زون ترانزیتی ایستاده هیچگاه با این شناسنامه‌اش مشکلی نداشته است. در شناسنامه ساخته شده مشکین پتروف از شناسنامه واقعی تنها رقم و سال صادر شدن این سند باقی مانده سنه تولد ساخته کاری شده است. در مولداو تحقیق رسمی این قضیه شروع شده است. در تاجیکستان ماه اپریل گفتند که به نفری با نام رسلان تبارف شناسنامه ندادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اپریل گفت به نفری با نام رسلان تبارف که در ترکش انبار سلاح در چخ متهم است شناسنامه نداده است. مقامات چخ روز 17 اپریل امسال گفتند شهروندان روسیه با شناسنامه های مولداوی و تاجیکی سال 2014 وارد چخ شدند و در ترکش انبار سلاح در دهی وربتیتسه در شرق این کشور دست دارند. حالا آنها به کافتگاه بین المللی داده شدند. در اظهاراتی که روز 23 اپریل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمیش نشر کرد گفته می شود که با چنین نام و رقم تاجیکستان به کسی شناسنامه نداده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که مقامات چخ در این باره از آنها معلومات نخواستند. پلیس جمهوری چخ گفت پتروف و باشیروف از 11 تا 16 اکتبر سال 2014 در چخ بودند و از شناسنامه مولداو به نام نیکولای پاپا سنه تولد 18 ایولی سال 1979 و از شناسنامه تاجیکستان با نام رسلان تبروف استفاده کردند. باشیروف و پتروف گمانبران اساسی زهرالدکنی جاسوسی دوگانه سرگی سکریپال و دخترش در سال 2018 در بریتانیا هستند و اتهامات اخیری مقامات چیخ ماجرای نوی دیپلماتی میانی مسکو و اوروپا را برانگیخت. از جمله بعد این اظهارات 18 دیپلماتی روس از پراگا و 20 دیپلماتی چیخ از مسکو بیرون کرده شدند. زمان فتاده با پای تو بودم زمان فتاده با پای تو بودم اگر هرچی بودم برای تو بودم اگر هرچی بودم برای تو بودم حالا رفتم سر بپای تو نفادم کار من نیست شب تاریک ایجران اینو زمین یار من نیست حالا رفتم سر بپای تو نفادم کار من نیست شب تاریک ایجران اینو زمین یار من نیست ندانی گفتم که گویم سوزد زبانم دنیا ای دردم زبانم دنیای دردم آخو بیغانم من آمدم برای تو در این جهان بی وفا یاد از بخیر نازنین یار از خدا یار از خدا حالا رفتم سر بپای تو نفادم کار من نیست شب تاریک جنان نازنین یار من نیست حالا رفتم سر بپای تو نفادم کار من نیست ابی کاری که جران این آزمی یار منیست میدانی خندان
ماهی سال جاری در تاجیکستان از 110 سالگرد میرزا تورسونزاده شاعر و قهرمان تاجیکستان تجلیل می شود. استاد تورسونزاده تا زمان فوت در سال 1977 با مدت طولانی راهبری اتحاد ادیبان کشور و ریاست کمیته همدلی با کشورهای آسیایی و افریقایی اتحاد شوروی را به ذمه داشتند. با در نظر داشت آثار صلح پرورانه شاعر و مقام خدمتی از میرزا تورسونزاده به عنوان قاصد صلح نیز نام میبرند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم.
هم کجای بود تورسونزاده میرزا خلق، هم کجای خلق بود میرزای تورسونزاده.
میرزا تورسونزاده شاعر تاجیک و قهرمان تاجیکستان دومی می سال 1911 در دهه قرطاق تولد شده تا وفاتش در سال 1977 تی بیش از 12 ساله رئیس اتحادیه ادیبان تاجیکستان و هم راهبری کمیته در مسکو تشکیل شده یکدلی با خلقهای آسیا و افریقا بود. با میرزا تورسونزاده سال 2001 عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. جورابک مرادوف هنرمند مردمی اتحاد شوروی با چند از شعرهای استاد میرزا تورسونزاده آهنگ‌ها آفریده در سفرهای خارجیش آن را سروده است و میگوید با وجود شهرت جهانی داشتنش میرزا تورسونزاده نمونه خاکساری انسان بود.
بزرگ بودن اینقدر خاکی بودن. استاد تورسونزاده با همه خصلت هاشون تمام دنیا با تاجیک نشان داده توانستن.
روح زندگی و شهرت این شاعری تبلیغگری فرهنگ تاجیک از دهه کوچک در قرطاق حصار آغاز شده، بعد تأسیس مکتب شوروی در این روستا نخستین محصیلش می شود. سپس تحصیل را در دوشنبه و تاشکند ادامه می دهد. سال 1930 فعالیت کاری را در روزنامه کمسمول تاجیکستان شروع کرده، همزمان نخستین شعرهایش را سروده است. اسم میرزا تورسونزاده در تاجیکستان زمانی مطرح شد که به عنوان یک شاعر، دراماتورگ و دانشمند ورد زبانها گشت. همان سالها در خارج از تاجیکستان اسم وی به عنوان یک چهره سیاسی و قاصد صلح سرشناس گشت. با این امر رهبریش در کمیته شوروی همگرایی با کشورهای آسیا و افریقا و عضویتش در کمیته شوروی حفظ صلح مساعدت کرده بود، اما باید گفت که صلح در کشورهای آسیایی و افریقایی از موضوعهای اصلی ایجادیاتش نیست بود. با گفته روح‌الله جورابای، مردم شناس و ساکن روستای قرطاق، ترغیب صلح و دوستی به رسالت انسانی و خدمتی میرزا تورسونزاده ربط داشت.
اگر وی بزرگ نمی‌شد، اشعار وی با 60 زبان ترجمه نمی‌شد. در دوران شوروی و 34 دولت جهان سفر کردن، راهبر یک کمیته حرکت یکدلی آسیا و افریقا بودن اینجوری مشکل بود، این برای همه میسر نمیشد.
جورابک مرادوف هنرمند مردمی اتحاد شوروی در ادامه این موضوع گفت که زیاریان همه 15 جماهیر شوروی سابق احترام میرزا تورسونزاده را به جا می آوردند. وی گفت وقتی که در مسکو نماینده های 15 جمهوری جمع می شد و وقتی استاد تورسونزاده می آمدند، شاعران معروف این جمهوری ها استاد را راست استاده پیشاز می گرفتند. استاد گلی سری سبد بودند، استاد راهبر بودند. در اتحاد شوروی به هر کس چنین آبرو یافتند میسر نشده است. ولی با وجود چنین شهرت اعتبار، میرزا تورسونزاده در زندگی انسان خاکسار و معمولی باقی مانده بود. مثل هر یک انسان عاشق زادگاهش بود و در خانواده دوستدار سه فرزندش. فیروزه تورسونزاده دختر این شاعر تاجیک میگوید که از هر سفر خارجی با یاد آب و نان زادگاهش برمیگشت.
میگوشتن که دخترم از همه چیزی بمزه‌تر برای من عزیزتر این یک لقمه نان که من به همون بابی دریای قرطاق تر کرده همونه میخورم. برای همون اونجا باشم هم من دایمو مزه‌ای انا همون چیز در دهانم.
داستان‌های پسری وطن، من از شرق آزاد، قصه هندوستان، صدای آسیا، چراغ ابدی، جان شیرین، از گنگ تا کرمل، شهرت میرزا تورسون‌زاده را به بیرون از مرزهای شوروی برده بود. به اعتقاد جورابک مرادوف، نوشته های میرزا تورسون‌زاده با ساده بیانی خود سرود بودند. ضمناً جورابک مرادوف از شاگردان و دوستان نزدیک میرزا تورسون‌زاده بود و آخرین نفری بود که جسم بیجان استاد را داخل قبر گذاشته است. این آوازخوان تاجیک می گوید که 25 سپتامبر سال 1977 طول چند ساعت حضوری با استاد تورسون‌زاده صحبت داشته است. اما بعد از چند ساعت خبری مرگش به او می رسد و وقتی به منزل تورسون‌زاده می آید، پیوندانش می گویند که استاد وصیت کردند که جورابک مرادوف جسمشان را داخل قبر مانند. طبق عادت شوروی جسم میرزا تورسون‌زاده را تا به مکان دفن در بلندی لوچاب در داخل تابوت خریستیانی آورده سپس در داخل قبر به کفن میپوشانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه از ساکنان دهه ایلاک ناحیه شهر نو شکایت دارند که فعالیت یک کارگاه تولید روغن‌های مالیدنی هوای دهه‌شان را آلوده کرده، زندگی‌شان را مشکل کرده است. صاحب ملک کارخانه به این گفته ساکنان راضی نیست و میگوید کارگاه ساختش به سلامتی ساکنان زیان ندارد. مقامات ناحیه شهر نو درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه به سلامتی ساکنان پاسخ روشن نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. فرخ نبی ساکن دهه ایلاک زخم پایش نشان داده میگوید آن از هوای افلاس کارخانه پیدا شده است. میگوید وقتی کارگاه به کار آغاز میکند بوی غلیظ میبرد که نفس کشی آنها را مشکل میکند.
همجا نفس گرفته نمیشه. شب وقتی که می کار کرد سحر میخیزی تماما سر در میکنه، دل به حضور میشه، تماما نفس کشیده نمیشه. ضرر این همین مون نمیدونم چه نسل آینده مون چی میشن نمیشن هیچ کی نمیدونه. ما فکر کردیم اون زاودی فایده‌وار میسن، در اینجا هیچ کی اخشلوق ما کار نمیکنه.
به مانند فرخ نبیف حداقل 60 ساکن دیگر دهه ایلاکی هفته گذشته در نزد خبرنگاران رادیو آزادی جمع شده از فعالیت کارگاه زرآیل شکایت کردند. شکایت همه ساکنان تقریبا این است که در وقت کار کردن این کارگاه نفس کشی در دهه‌شان مشکل شده، در گلویشان درد پیدا می شود، ولی مالک کارگاه این را رد می کند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه نخواست با ما ویدیوی صحبت کند. سبزوف در صحبت تلفنی گفت شکایت ساکنان درباره ضرر داشتن کارخانه او به محیط اطراف نادرست است. او گفت
او یک نفر برادر گوش کرد، اما یک نفری که ضرر گرفته گه بیاره برای تشخیص بگذار نمی کنه این چی ضرر گرفته گه همش هست مرتبه هست این وای وازی ما از درست یک کار سر کردنیم نو کاروی چی را چی میگنش تیاری با کار یک سیمو را تازه کردیم اما را چی کردیم یک بار سنجش رو گذارنیم کم تر مسیر رو چرکنش جبدن همورا پاک کردیم ایشالا شروع میکنیم کارا استحصال
سر می. مالک کارگاه زرآیل همچنین گفت آنها برای استحصال روغن‌های مالیدنی تنها سوزشواری دیزلی یا سلیارک می‌سوزانند. ساکنان دهه ایلاکی گفتند برای حل مشکلشان 3 سال است که به کمیته حفظ محیط زیست، دادستانی وزارت تندرستی و مقامات ناحیه شهرینف شکایت می‌کنند، ولی پاسخ مقامات به گفته ساکنان آنها را قانع نمی‌کند. ادیب جابر و ساکن دیگر دهه ایلاکی گفت با آنها پاسخ دادند که کارگاه چند حجت درکاری را نداشت و مسئولینش را جریمه کردند. ولی جابر و میگوید
اکولوژی شهرینام و عریضه دادیم، انا سامی پیلینسانس عریضه دادیم، پراکراتوری شهرینام میدوند، ایس پاوکون با عریضه دادیم، انا خلاصه میدین، خلاصه با ما کاغذاش نادرست بود، جریمه بندی کردیم. ما با جریمه بندی شما چی در کار میگویم؟ ما اونجا اهالی عذاب کشیده است.
مقامات درباره ضرر داشتن یا نداشتن کارگاه زرآیل به زندگی ساکنان پاسخ روشن ندارند. کمیته حفظ محیط زیست به ساکنان دهه ایلاکی نوشته است کارگاه زرآیل دو اجازتنامه ضروری درباره پرتاب ها را ندارد و به این خاطر فعالیتش را موقتا منع کردند. در این پاسخ که 22 اپریل امسال به ساکنان ارسال شد همچنین آمده است اطراف کارگاه مورد بحث محکم کردن نشده است. قبورهای دودبرا در سطح پست قرار دارد و تجهیزات هوا تازه کننده ندارد. اینچنین در روز سنجش معلوم گردید که باقی مانده محصولات نفتی را در اطراف کارخانه پرتافته است، آمده است در پاسخ کمیته حفظ محیط زیست. ولی در پاسخ این کمیته مشخصت گفته نشده است که کارگاه با سلامتی ساکنان و افلاس کردن محیط زیست چه تاثیر دارد. در حکومت ناحیه شهرینف هم در این باره پاسخ عمیق نمیدهند. از امجان یاروف سردار شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرینف گفت سال گذشته با شکایت ساکنان فعالیت کارخانه را سنجیده آن را جریمه بستند.
کارخانه و تو اجازت نامه شنا گیره معین کرده نمیشه. اجازت نامه وجود پرتو با هوای اتمسفری داره، اجازت نامه پرتو سخت استیصالی و سخت معیشی داره.
در حالی که کمیته حفظ محیط زیست و بخش محیط زیست ناحیه شهرینو میگویند کارگاه زرآل فعلا کار نمیکند، مالک کارخانه و ساکنان این را رد میکنند. زرابدین سبزوف مالک کارخانه قطع شدن فعالیت کارگاهش را رد کرد. ساکنان دهه الاکی نیز گفتند کارگاه شبانه کار میکند. این بار اول نیست که ساکنان از افلاس شدن محیط زیست توسط کارخانه ها شکایت میکنند. پیشتر ساکنان از چند مناطق تاجیکستان نیز چون ناراضگی داشتند. از جمله سال گذشته ساکنان محله ساختمانچان و کوچه‌باغ در حصار از فعالیت یک کارگاه استحصال اسفل در کنار دهه‌اشان شکایت داشتند. ساکنان گفتند دودی غلیظی که از کارخانه بیرون می‌شود خانه‌هایشان را پر از گرد کرده و سلامتی‌شان خطر ایجاد نموده است. همچنین ساکنان از فعالیت کارگاه آهنگودازی در دوشنبه نیز ناراضگی داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
گروه از مشتریان شرکت اورالسکی اویالینی شکایت دارند که از این شرکت بلیت سفر به روسیه را خریدند، اما روز 1 می به هواپیما راه نیافتند. با ادعای کارافتادگان به جای آنها شخصان دیگر را فرستادند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. در دفتر اورالسکی اویالینی در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند از مشکل مشتریان خبر دارند و کوشش میکنند در فرصت نزدیک سفر آنها را به روسیه تامین کنند. نمایندگان شرکت حاضر نشدند در باره چگونه پیش آمدن مشکل شرح دهند. پرویز میرزایف ساکن شهر دوشنبه شب 1 به 2 می با نیت سفر به روسیه به فرودگاه بین المللی پایتخت رفته است. او روز 3 می در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل نبودن جای خالی او را به هواپیما راه ندادند.
ما امروز اومدیم اورالسکی کمپانی ما را مقصد پاسخ دید که ما چیکو کردن داکر ای سرم داشتیم تو اول با ما یگون پاسخی عنیق ندادند که شما میرین یا نه.
لطفالله صادق‌زاده مشتری دیگری اورالسکی اویالینی میگوید 20 روز پیش بلیت سفر را گرفته بود، ولی نمایندگان شرکت بدون هیچ شرط مانع سفر شدند.
دیشب ایرپورت رفتیم، ایرپورت گفت دادن که مقصد جو پر شدگی است. ما خودت که با قید مونیم دوشنبه وارونیش. گفتیم چه جو پر شدگی است که ما البته بلیت داریم، بعضی آدم گفتن که بلیت شما فروخته شدگی جو شما دیگه آدم رفت.
یک کارمند شرکت اورالسکی اویالینی به ذکر نامش گفت با ساکنان فهموندند که مسئله پرواز آنها به روسیه در روزهای نزدیک حل می شود. همصحبت ما فروش یک بلیت به چند نفر را رد کرد، ولی از شرح تاخیر پرواز بعضی مشتریان خودداری نمود. اورالسکی اویالینی در قطار 3 شرکت دیگر یوتر، سیبیر و سیورنی ویتر بین دوشنبه و مسکر پروازهای چارتری انجام می دهند. پیشتر ساکنان از نبودن بلیت اظهار نگرانی داشتند، حالا از فروخته شدن یک بلیت به چند نفر. هفته گذشته در آژانس اویاسیای شهروندی تاجیکستان تاکید کردند که وضع در بازار بلیت فروشی و شرایط سفر ساکنان به روسیه نسبت به روزهای پیش بهتر شده است. نرخ رسمی بلیت پرواز منتظم به روسیه بیشتر از 4000 سومانی و پروازهای چارتری نه بیشتر از 8500 سومانی مقرر شده است. پروازهای منتظم را یوتر و سومون ایر انجام می‌دهند. روز 3 می بازدید خبرنگاری رادیوی آزادی از چند نقطه بلیت فروشی نشان داد که نرخ چیپته از 8500 سومانی نیز گران به فروش گذاشته شده است. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری از تاجیکستان است و از این حساب خانواده‌های زیادی در کشور روزگاری خود را می‌چرخانند. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار به روسیه می رفتند، ولی سال گذشته به سبب پاندمی کرونا ویروس اکثر آنها در کشور به جای کار و درآمد ماندند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سال گذشته از این کشور به تاجیکستان 1,741,000,000 دلار فرستاده شده است و این رقم در مقایسه با سال قبلی 759,000,000 دلار کمتر است.
سوی ما نظر نداری میل تو، اگر عشق مرا بسر نداری میل تو.
نصب یک کامیرا در مرکز تقسیم آب در خواجه اعلی به جنگ مسلحانه کشید. ضعف کار هیئت کمیسی بین حکومتی تقسیم مرز تاجیکستان و قرغیزستان به این حالت آورد. چرا تقریبا 30 سال است که دو کشور همسایه نمی توانند خط مرز را کشند و پیش راه جنجال و دعواها و کشتار و خرابکاری ها را بگیرند؟ و در نهایت راه حل کجاست و کدام است؟ همین سوال را به بحث گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما دادخان ایگاموف، نویسنده تاجیک و ساکن واروخ و نصیب جان امانی، کارشناس مسائل منطقه. سلام و خوش آمدید. به نظر هر دوی شما آیا ممکن بود از همین خونریزی در سرحد جلوگیری شود و از کدام راه؟ ابتدا از شما جناب دادخان ایگاموف شروع میکنیم. مرحمت.
سلام علیکم. از نصیب من دادخان ایگمزاد واروخی که از مرکز دهه واروخ هستم و از نوروز همین سال قریب در واروخ بودم. همه روز کدام جنجال، کدام مباحثه که شود از دو چیز، از آب و چراگاه سر می شود و همه اش با عیبی همسایه ها. و خودی من هم حیران شدم، این ناگهانی تماما ناگهانی شد برای شخصم، برای من.
از شما میگوید که عیبی همسایه ها، ولی آنها میگویند که عیبی تاجیک هاست. پس اصل مسئله چی است به نظرتون استاد ایگمزاد؟
وقتی که یک چیز را دو کس استفاده میبرد، یک چیز را به مسئلیتی هم دیگرش کار میکند، خواه نگاه بینش خواه ویش. وقتی که همین آب تقسیم کنی، حوزه آب تقسیم کنی باشد، با مطیعتی همدیگر آگاه کرده، واقف کرده، یک کار شروع کردن نکن با رازگی همسایه. همون مطلی تاجهی که هست، حق همسایه به حق خدا برابر است، باید همسایه ها با مطیعتی همدیگر کنن، یکان نزا نمیشد.
برگردیم به سوال اصلی ما، آیا ممکن بود از همین خونریزی جلوگیری کرد؟ در همین مسئله کی بیشتر مسئولیت دارد به نظر شما؟
اون قدری که یا از نزدیک یا از دور من این جنجال ها را میبینم، اولش از سنگ زنی سر میشود و وقتی که یک ضربه یک تاپ میآید، او البته باید جواب خود را گیرد. باز سنگ فرتایی، همه اش باز از همسایه ها سر شدن و شاهدان به من گفتن.
به ببینید مثلا جانب قرقیزستان عین همین حرفایی که شما زدید آنها میزنن که جانب تاجیکستان سنگ زد، جانب تاجیکستان تیر زد و همین گونه بحثا همچنان در همه مناقشه ادامه دارد. ولی چرا چیکار باید کرد که کار به اینجا کشانیده نشود؟ کدام مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر مسئولیت دارن که به همین چیز آمادگی گیرند و وضع درست کنن که کار به این حالت کشیده نشود؟
من همچون ادیب به این مسئله که ادیب واروخی به این مسئله سالهای زیاد باز مراق ظاهر کرده سادم و تحلیل های خود، تشخیص های خود، پیشنهاد های خودم دارم و اگر شما امکان دهید من اون چی فکر دارم میگویم یک بار.
خیلی خوب، خیلی خوب، ما حتما به این مسئله برمیگردیم. ولی حالا میخواستم از نصیب جان امانه پرسم که شما چی نظر دارید؟ آیا این مسئله ها تا کجا رای حل دارن به نظر شما؟
نخست من درود میفرستم به شما مرز نبی بدخونی عزیز و به همه شنواندگون و بینندگونی را دیازادی. اکنون به گفته که به گونه که دخون گفتم من به بیشتر حرفای شما راضی هستم و این ماجرایی که شد این ماجرای یگانه نبود. این ماجرا زمینه ها داشت، بیشتر ماجراهای زیاده شده بودند بین تاجیکان و قرقیز ها، ولی این بزرگترین ماجرا بود و بزرگترین تلفات هم در این جنجال مشاهده رسید از هر دو جانی. اکنون چرا اینطور شد؟ فکر میکنم زمینه هاش بود، زیرا در وقتش این مسئله تقسیمات مرزی، علامت گذاری و دیگر چیزها حل و فصل نشد، کار به تاخیر افتاد. در تاخیر آفت هاست میگن و هر دو جانب هم گویا که حق بر جانب بودند، تلاش میکردند که درستی گفتای خود ثابت کنند. در نتیجه بین مردمی که در واروخ و اطراف واروخ زندگی میکنند یک نوع همینطور احساسی نسبت به همدیگر، احساسی بدبینی پیدا شده، همینطور ماجرا کشیده شده، عاقبت کار به همین انجامید.
در شبکه های اجتماعی سبب به جنگ مصالح کشیده شدن وضع را بیشتر به کندی، ضعف کار کمیسی بین دولتی دیمارکاسیا و دمیلیتاسی مرز مشترک مربوط میدونن که 19 سال میشود به این مسئله مشغول است ولی به نتیجه نمیرسد. نصیب جان امانی،
اکنون به نظر من اینجا شاید دو مشکل باشد. این نظری فردی من است البته. یکی جانب قرقیزستان به این سنت ها، به این حجت ها اعتبار نداد و بیشتر تکیه کرد به خریده هایی که تازه ساخته شده، خریده های جعلی و به خریده هایی که مثلا سال 27 و 24 و 27 کشیده شده بود و اون خریده ها اهمیتی اولین درجه داشت اعتبار نداد و برعکس اونها دعواهای دروغین پهن کردند، دعواهای دروغین پهن کردند و اونها این چیز را همچون چیز رسمی به اعتبار نگرفتند. این از یک سو باشد به نظر من. از سوی دیگر جانب مذاکره کنندگان ما شاید از جمله آن متخصصان ورزیده که باید مثلا می بود شاید نبود، آنها اون حق خود را از دهانش شعر می باید گرفت، گرفتن نتوانستن. شاید از بی تجربگی باشد یا از بی صلاحیتی باشد یا از کم دانشی باشد.
استاد گمزاد، شما به همین حرف های نصیب جان امانی راضی هستید که یعنی مشکل در کاری کمیسی هیئت طرف تاجیکستان است که نتوانستن جانب همسایه را متقاعد کنند؟ نظر شما چی است؟
اینجا هر دو شم، هر دو جانب هم، نه تنها تاجیکستان.
نظری من از اون سخنای نصیب جان عزیز سال 1975 میگیرم. من 1975 و تا 75 من اکنون نگاه میکنم، از اون وقتی که من خواننده مکتب میانه رقم 22 دهه واروخ بودم، سال 1967 صنفی هشتم میخوندم. در مکتب ما، در صنف ما از جمله یک قرقیز پسر میخوند، نامش من مخصوص فراموش نکردم نوشتم احمد خان یلداشف. پدرش موزدوز بود، در صنفی ما میخوند، در دیگر صنف ها دو سه دخترا میخوندن، در دیگر مکتب های هم میخوندن و اون همراه ما میخوندن و حتی بعض شعرها را از ما بهتر میخوندن. خوش که باشد انا همین خیلی ما دوستان زندگی میکردیم، حولی ما میرفتیم، همراه بچه ها بازی میکردیم و هم خواننده انا همین مکتب بود برابری من. این چیزی من، چیزی تو تاجک، من ازبک، انا این آبی من، آبی تو، یکان گب نبود. همون سالهای مکتب خانی من،
بله،
باز میگویم کودکای و بچه های قرغزا در مکتب های واروخ میخوندن، به تاجکی میخوندن، همشان شهادتنامه تولد داشتن، از واروخ بودن، تبعی واروخ بودن. همین نقص بودیم، تینج بودیم. برای چی اکنون این خیل شد؟ برای آنکه نفسی بد بلای جان. انا همین نفس گرفتن، یک سال به سال زیاد می شد، اول 50 کس باشد، 100 کس شد، 150 کس شد و قوه های پیدا شدن که قرغزستان ناآرام بودنش همه ما می دانیم.
پس رای حل این چیزا ندارد، همین طور پس هر کس به طرف خود میکشد.
حل دارد، همه چیز رای حل دارد، همه چیز رای حل دارد. اگر من میگم اهل سیاست برای خودشان، حکومت دارا برای خودشان، کمیسیای مشترک برای خودشان، هم ماشون برای بهبود، برای وایها، هم تاجیکتا هم قرغزها حرکت میکنن. من به همین آنها توفیق میخواهم، برار میخواهم. اکنون همچون نویسنده، همچون نویسنده واروخی، پیشنهاد مشخص خودمو میگویم و بر میگردم به همان سالهای هشتم صنف بودن خود که ما برابر بودیم، از آن من و از آن تو نبود، همسایه های خوب بودیم. انا ما برای برگشتن واروخ چخیل دیها، شما دیدگی میدونیتون واروخ جنت روی زمین میگویم، منظره های زیبا، آب شیرین، چشم ساران، حتی همان برسی واروخ اکسیژن اوزون استفاده میکند، آسی، تازه ترین هوا، آبای شیرین، منظره ها، چیزهای تاریخی از همین گهواری زرین کرده، سیاهکول. من در رمانهای خودم هم بچه سنگ عروس و رخنه آتش ها و مزار و گوری مخ و همین قدیم های، هم بچه که یادگاری های قدیم ترین نیاکانی ما که تا زمان اوستا میرسد، همین رخنه آتش ها، این مزار آتش پرستان، رخنه آتش ها، گوری مخ، گوریستان مخ ها، همه از قدیم بود، یادگاری های تاریخی.
درست است، ولی حالا چی باید کرد؟ پیشنهاد شما چی است؟
همینه، من میگویم که چون زمانی که پیش بود دوره کودکی ما، واروخ از همین چارکو سر کرده، منطقه آزاد سیاحی اعلان کرده شود که از اون وقتی که پریزیدنت روسیه جناب پوتین گفتن که من میانه‌روی کردم، میخوام همین چیز به کلی من آمد که بگذار همین چیز پیشنهاد کنم که منطقه آزاد سیاحی و تاریخی پیشنهاد اعلان کرده شود. واروخ متقل همه شهروندان تاجیکا، قرغزا، دو شهروندی حقوق گیرند. اون وقت راه من راه تو، آبی من آبی تو، چراگاه من چراگاه تو، این خیلی گپا نمیشد. انا همون امکانیت های سیاحی، تاریخی، یادگاری ها، با خصوصا سیاح های بسیار از روسیه می آیند، یک اما زیلی قدیمه بر این اهل اتفاق می شویم.
تشکر نسیم جان، شما چی نظر دارید به حرفای استاد؟
همچون نویسنده که امین راه کنن، حاجتی جنجال نمی موند دیگر.
اون آب و خاک، آب خاک تاجیکستان است، اون مرز و بوم تاجیکستان است، اون خواجه اعلی، مثلا اون اقصایی که قرغزا اقصای میگویند، این تنگ واروخ بود. بر اساس همین یک راه حل اصلی مسئله، اون آب و خاک با صاحب اصلیش باید برگردانده شود. این خود رئیس کمیته امنیتی قرقیزستان تشریف پیشتر بسیار به یک بیانیه بسیار پوچ و پادرهوا گفته بود که باید واروخ تبادل شود. نه، اگر مسئله تبادل شود باید اقصای باید تبادل شود، اقصای باید یکان راه پیدا کرد که اقصای به تاجیکستان پورا برگردانده شود بر اساس موجهت ها، یا اون قسمت تاجیکستان چیزش به همون مانند تبادل شود. در اون حالت مسئله واروخ پورا حل می شد، دیگر اینطور تنش هم نمی شد، جنجال هم نمی شد، نزاع هم نمی شد، و در نهایت کار باز یک راه دیگرش هم هست. این اگر در حالتی این کارها نشودن، من باور دارم که اگر جانب تاجیکستان پافشاری کند، به جامعه جهانی مراجعت کند و اون دلیل های خود، حجت های خود پیش نیاد کند، شاید موفق شود به همین صاحب زمین خودش شود، حق به حق دار رسد.
جناب امانی، شما در صحبت و بیشتر از باید شود و باید کنند این چیزها حرف میزنید، ولی خیلی میخواستم مشخصتر صحبت کنیم که چرا حتی پرزیدنت های دو کشور صحبت میکنند. حتی آن چند روز قبل پرزیدنت تاجیکستان با واروخ را با مردم ملاقات کرد، ولی ببینید بعد چند روز با همین مناقشه سر شد. چرا چنین میشود؟ اینا میخواستم شما حرف میزنید.
اکنون همون حسن اعتمادی که بین مردم واروخ و قرقیز و تاجیک بود تا جای کاسته شد متاسفانه. من اگر به تاریخ گذشته اینجا ما باید حقی گفه گوییم و اون مثلا کارهای نیکی که مثلا زمان قرقیز ها کردن برای ما، اونها هم باید یادآور شویم. مثلا وقتی که در تاجیکستان نارومی شد و مسئله رفت آمدی ما به دیگر کشورها مشکل شد، ما مشکلات با ازبکستان داشتیم، قرقیز ها به ما خیلی کمک کردند. تقریبا 50,000 مثلا تاجیکی مهاجر گریزه در قرقیزستان پناه یافتند. اسکر آقایف رئیس جمهوری وقت قرقیزستان خیلی کمک کرد، مناسبت ها با ما خوب بود. این را هم باید مد نظر داشت، ولی متاسفانه همون حسن تفاهم و اون مهربانی و دوستی که تاجیک در همون دوره ها بود بین ما و قرقیز ها آهسته 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 همین کاسته شد به نظر من در اینجا. اما اینجا نکته جالب این که چون ما به جنگ برادرکش کشیده شدیم و تاجیکستان کمی ضعف پیدا کرد دیگر چیز، به نظرم این همسایه ما از این استفاده کردنی شدن و اونها موقع زورگویی پیش گرفتن و در نتیجه اونها به خلاف به گفته خودشان ایستادند و هیچ گذشت نکردند، حسن تفاهم اینطور چیزا نکردند. در نتیجه آهسته آهسته همین تنش ها کم کم آهسته آهسته زیاد شد و کار به همین درجه رسید.
تشکر. ببینید بعد از این درگیری که چند روز 3-4 روز گذشته بود و حالا یعنی با آتش بس انجامیده است و طرف ها نیروهاشون بیرون بردن، فکر نمیکنید که اگر من بعد باز یک اشتباه از یکی از طرف ها شود، فکر نمی کنه که دیگه وضع از کنترل بیرون می شود، با وضع باز بدتر می شود؟ پس در چنین حالت کدوم طرف و کیا باید کدوم مقام بیشتر مسئولیت نشان دهن؟ به نظر شما استاد ایگمزاد شما چی میگوی؟
من باز گفتم که هر کس کاری خودش کند، به درجه به سطح ضروری اجرا کند، دیپلمات دیپلماتیش کند، حربی کارهای حربی شکند، سرحدبان سرحدبانی شکند. من همچون نویسنده همین فکری خودم را گفتم و باز میگویم که یکی از همین راه ها منطقه آزاد سیاحی اعلان کردن واروخ که همه به هم میبیارد به نفع مردم میشد، آرامی میشد، تینجی میشد، چیزی من چیزی تو نمیشد، بلکه همین بایگری های خداداد، منظر های خداداد، آب خداداد، همین زیبایی ها برای انسان استفاده برده میشد. من همچون نویسنده انا همین خلاصم هست، لیکن هر کس کارش کند، از روی انصاف کند و به جانب قرقیزستان برابرای قرقیزستان تلفیق میخواهم، تلفیق میخواهم که به احساس داده نشوند. یعنی ما اون چیزی که همه ما دیده سادیم.
تشکر. به نظر شما آیا این درگیری و خرابی که دو طرف دیدند پیش آمد سبب می شود که مقامات دو کشور جدیتر از پس حل مسئله شوند، مسئله‌ای که شما اشاره کردید، یا برعکس از این به بعد مشکل با پیچیده‌تر می شود؟ نصیب جان شما چی میگوید؟
سیو نوی ات خراشو زبیتو پروشلی چیزی نو، همین چیزی نو اونجایی که فراموش شدگی. اگر من اشاره کردیم که همون دوره کینجی سالهای شستومی شوروی رو برگردیم که قرقیز مکتبی تاجیک به میخوان شهروندی تاجیک معروف بود، همون تینجی امانی برادری برقرار کرده شود، انا همون چیز این چیز گویا که نبود، همون وقت سر کنیم از نور سر کنیم و منم منطقی آزاد، انا همون چیزه که بود سال 69 شد ما دامدازی دادم که ما همسایه نه، ما دشمن نه، ما تلاش نمیکنیم. من همین دیده شدیم یک چیزی غیر عادی افتن نکن.
شما مثلا بیشتر صحبت ما بیشتر بر روی این است که اگر طرف ها این خیل کنن یا باید این خیل کنن، ولی ما نگاه میکنیم با فکت و دلیل که ببینه چه حادثه های خونین همچنان ادامه دارد. جناب امانی نظر شما چی است؟ چی کار باید کرد در چنین حالت؟
نظیم جان گفتون این چیز حق تلاشی، چیز تلاشی، بعد که این خدا خون ریزی شد، آدم کشی شد، این خواهید نخواهید عمقش فروتر چکرتر می شد.
نظیم جان امانی شما چی میگوید به این سالی که ما دادیم؟ یعنی بعد از این حادثه‌ای که ما شاهدش شدیم باز وضعیت بدتر می شود یا واقعا این یک دستور می شود که کمیسیه های دو طرف جدیتر به این مسئله توجه می کنند؟ نظرتون چی است؟
عاقبت این ماجراها خونریزی است، عاقبت این ماجراها از بین رفتن جان انسان است که مهمترین چیز است برای هر کس. مثلا هیچ کس نمیخواد که در خانواده‌اش این تلفات شود، مادر بی فرزند ماند و نمیخواد خواهر و برادرها گریان شوند. و برای همین جانب هم تاجیکستان هم قرقیزستان باید فکر میکنم که به هوش بیایند، باید اندیشه کنند که رای حل باید پیدا کنند و من بعد این با خوشبینی باید نگاه کنند که همسایه با همسایه باید آزاد به اساس عدالت، به اساس نیکخواهی و به اساس دوستی و رفاقت زندگی باید کنند که دیگر چنین ماجراها، دیگر چنین جنجال های خونی رخ ندهد. فکر میکنم که انسان های خوب فقط خودشون فکر نمی کنند، انسان های خوب برابر خودشون دیگران را هم اندیشه می کنند. یعنی پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک معناش همین که به دیگران کردن است. فکر میکنم که اگر ما از روی همین پرینسیپ، از روی همین گفته زردوشت، آیین زردوشتی همون عمل کنیم و برادران هم همین چیز را محک کار خود قرار دهند و اگر به خودت بدی نخواهی به دیگران بدی نکن عمل کنند، فکر میکنم که به مقصد میرسیم و در مرز تاجیکستان.
تشکر. یک مسئله دیگر میخوام توجهتون را جلب کنم، این است که مناطق مرزی دیگر به تدریج برای اهالی منطقه تنگ می شود، ولی مردم نمی خواهند به جای دیگر بروند و زندگی کنند. این گفتم در این میان هست که اگر مقامات تاجیکستان و یا چه قرقیزستان شرایط بهتری کار و زندگی در دیگر مناطق فراهم آورد، جوانان به آن جایها می روند و جنجال برای آب و زمین کم می شود.
بله، این در حقیقت در مدت 30 سال استقلال متاسفانه به اساس این درگیری های داخلی، جنگ داخلی و دیگر چیزها سطح زندگی مردم پایین شد. اگر تاجیکستان رو بگیریم، البته حالت قرقیزستان هم از ما بهتر نیست و مردم بسیاری ها رفتن از پی در مهاجرت و برای رزق روزی یک نان پیدا کردن هر کجا، و در همین راستا فکر میکنم وضع این مردم اسفره باز دوداخون رو بهتر میدونن. مشکل تر بود به این معنی که در اسفره مردم زیاد هستند، زمین کم. یادم میاد وقتی که سالهای 70 ساختمان اشت کلان آغاز شده بود و در همون ساخت به همین ساختمان اشت کلان مردم اسفره هم جلب شده بودند.
بله نسیم جان، شما خیلی پاسخ دقیق دادید و به همین سوال استاد گمزاد چی میگویند؟
من گفتنی هستم که شاید با از روی مترجمی پیشتره باید استفاده کرد و شاید مردمی کسی مردم اسفره رو به اشت فرستاد یا به دیگر جایی که زمین هست و آب هست و شرایط زندگی هست.
تشکر بله. ولی حالا از هر دوی شما میخوام بپرسم که مقامات و یا حکومت تاجیکستان و قرقیزستان این نوبت میتوانن عملا به علامت گذاری خط مرز شروع کنن، البته با نتیجه مثبت. شما چی نظر دارید استاد ایگمزاد؟ و خیلی خواهش میکنم فشرده که برنامه در حال پایان رفتن است.
نظر گفتم من برابرها توفیق موفقیت میخواهم، براری کار میخواهم. من باور دارم که عقل سالمی راهبرا به نفع هر دو ملت خدمت میکند. ما آبادی و میرسیم، ما زیر اول دوست میشیم، اتفاق میشیم، همش ما مسلمانیم. آخر ما برادران مسلمین هستیم، اما ما برادر هستیم.
تشکر استاد. حاضر میخواستم نظر نسیم جان امانه را پرسم، خیلی کوتاه خواهش میکنم نظر شما چه است؟
من هم به گفته های دادخان عزیز راضی هستم، هم نوا هستم. آخرین امید این امیدواران زنده بود. میگم استاد لایق، دنیا به امید است. پایان همه نزاع باید صلح و صلاح شود، برادری شود. و ما هم از خداوند متعال، از رهبران تاجیکستان، از اهل خیرات، از جامعه تاجیکستان و قرقیزستان مسئله اساسی رو اساسا مردم هر دو کشور حل میکنند. باید در بین مردم هر دو کشور امید حالت صلح و صلاح و دوستی و رفاقت باید ایجاد کرد. میکنم که عاقبت کار البته خونریزی نمیشد دیگر، صلح و صلاح میشد. ما به امید هستیم، خدا کند که هم برادران قرقیز هم همجاران عزیز ما در حل این مسئله باید تمام امکانات خود استفاده برند تا که خون یکان برادر نخوا قرقیز باید خود تاجیک نریزد.
و در پایان برنامه به شما و بینندگان گرامی سوری سپاس میکنم. مهمانان ما داداخان ایگمزاد، نصیب جان امانی بودند. بینندگان گرامی اگر نظری دارید برای ما بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.